DVD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سیدی ها یا دیویدی ها لطفاً با شماره تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید یا به وبسایت drhulakui.com مراجعه نمایید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترین این که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که انسان با تون صحبت کنم آقای دکتر.
منم همینطور، بفرمایید.
آقای دکتر، والا حقیقتش من میخواستم که نمیتونم چجوری بگم، خیلی یه سری مسائلی پیش اومده که الان خیلی سردرگمم در حال حاضر. من خیلی گذشته، یعنی خیلی جالبی نداشتم، خیلی یعنی گذشتم طوری بوده که خیلی فکرم واقعا درگیر بوده و این شکلی. بعد حلوش یک دو سه سال پیش من پیش روان پزشک رفتم و تحت درمان قرار گرفتم، ولی به نظرم در واقع ایشون فقط دارو درمانی کردن. البته خیلی راضی هم از ایشون و اینکه، ولی به نظرم تحت مشاوره قرار نگرفتم. بله آقای دکتر، میخواستم بدونم که در حال حاضر خواستم با شما یه مشاوره ای داشته باشم راجع به این که الان چجوریه وضعیتم و اینها.
من چه میدونم وضعیتون چی عزیز. شما مطلبی که میفرمایید این است که یه مسائل و مشکلاتی داشتید، بر روان پزشکتونم اونگونه که گفتید کمکی نکرده، ولی الان حرفی که میزنید به من بگید دوتا موضوع اول و اصلی و اساسی که شما باش ناراحت هستید چی عزیز؟
والا آقای دکتر، تقریبا چیز بود، یعنی که برای تحصیلم. الان من دانشجو هستم.
شما چند سالتون عزیز؟
من 23 سالم.
خب چی دارید میخونید؟
من دو سه سال پیش دانشجو شدم، رشتم ریاضی بود. بعد به دلیل راهنمایی هایی که شد ترجیح دادم که مثلا کنکور تجربی بدم و اینکه رشتم رو برای پزشکی یعنی که قبول بشم اینها. بعد من یعنی مدت طولانی موندم.
نه صبر کنید آخه عزیزم، شما با چه توانی فکر میکنید رو به رو بودید که خواستی پزشکی بخونید؟
بله والا من توی دبیرستان خب معدلام همیشه خوب بوده و اینکه فکر میکردم که واقعا میتونم و فکر میکنم الان که قبول نشدم، یعنی نتیجه استرس هایی بوده که روم بوده، یعنی که یه استرس بیرونی داشتم که نتونستم قبول بشم.
نه شما در دوره دبیرستان مثلا معدلتون چقدر بود عزیز؟
نزدیکای 19.
خب پس بنابراین از اون بابت توانایی هوشی داشتید. بعد حرفتون این است که به خاطر استراب و استرس نمیتونستید به خوبی امتحانتون رو بدی.
بله بله.
خب اون وقت فکر میکنید اگر به شما دارو میدادن دارو کمکتون نمیکرد؟
بله دارو دادن، منتها که به هر صورت نشد دیگه. یه جورایی من شرطی شده بودم و اینکه این توی درس خیلی استرس میگرفتم و اینکه نزدیک کنکور که میشد مثلا من چند ماه مونده به کنکور، بعد یه جورایی ول میکردم درس خوندنم.
نه صبر کنید عزیز، این که شما من کاری ندارم به چراییش. شما فکر میکنید برای گذروندن نمره خوب در کنکور علم و آگاهی کامل رو داشتید یا درس رو ول کرده بودید؟
درس رو ول کردم، یعنی علم و آگاهی کامل رو داشتم.
نه یعنی نه. اگر میخوندید میداشتید و الا که نداشتید؟
نه نه خب میخوندم مثلا تا قبل از اید، مثلا تا دو سه ماه مونده میخوندم. بعد انقدر زمانی که نزدیک میشدیم، بعد حجم درس ها که مثلا کنکور زیاد میشد درس ها، من انقدر استرس میگرفتم و اینها، بعد نمیتونستم جمع بندی کنم درس ها رو. یعنی مثلا قسمت به قسمت خیلی خوب بودم مثلا، ولی با هم حجم زیاد رو نمیتونستم ساپورت
کنم. نه متوجه هستم عزیز، بنابراین شما نه تنها یک کلیتی درباره استراب و وسواس دارید، یه مقدارم حراس یا فوبیای مربوط به امتحان و تست و اینا رو دارید. خب باید روی این کار میکردید یا همکتون هم چاره غیر از این ندارید عزیز؟ برای این که درست بسید این که من برای بازی فوتبال پام شکسته، حالا دیگه تکلیف کار کاملا روشنی که چه باید کرد، من باید پامو درست کنم، راه دیگه‌ای که ندارم. و شما ماجرای استراب و استرس شما هم مادام که همین باشه یه بیماری کاملا شناخته شده است که میشه براش کار کرد و به نتیجه رسید.
بله الان من دو سه سالی هم از تحت دارو درمانی قرار گرفتم، بعد حالم هم خیلی بهتر شده، یعنی خیلی فکرهای مزاحم خیلی داشتم، یعنی واقعا همین درس خوندن بود که مثلا توی دوره دبیرستان اینها کمک میکرد که مثلا انگیزه داشته باشم و اینها. منتها بعد اینکه کنکور شکست خوردم و اینها، یعنی دو سه سال مثلا من 4 سال کنکور دادم، بعد هر که شکست خوردم و اینها، بعد این عاملی شد که مضاعف که در واقع من افسردگیم تشدید پیدا کنه. و بعد اینکه الان مثلا تا چند ماه پیش که پیش دکترم هستم کلا مثلا میخوابیدم و خوابم خیلی زیاد شده و این بود که فقط میخوابیدم، یعنی اصلا انگیزه ای نداشتم برای هیچ کاری. بعد اینکه در حال حاضر یعنی تصمیم دارم خیلی اینکه مثلا واقعا، یعنی قبل از کنکورم همینجوری بودم، یعنی سال اول یعنی خیلی خیلی دوست داشتم که بیام کشور آمریکا. بعد به تمام راه ها فکر کردم، یعنی
آخه عزیز من صبر کن عزیز، تو وقتی که تو کشور خودت و تو جامعه ایران با زبون فارسی دچار اشکال استراب و استرس میشی، اینجا که عوامل ناشناخته بیشتره، برای چه حال میخوای بیه خارج از ایران؟
برای همین ادامه تحصیلم، یعنی خیلی خیلی دوست دارم که یه جایی واقعا.
نه من حرفی ندارم عزیز، نه نه صبر کن، نه موضوع رو با هم مخلوط نکن، صبر کن عزیز. شما اولا درسی که اونجا داری رو باید تموم کنی، تو هنوز که تموم نکردی کردی؟
من اصلا دانشگاهمو میگم اصلا ادامه ندادم، من فقط ثبت نام کردم که مثلا سرباز نشم و اینها که بتونم کنکور بدم، کنکور تجربی شرکت کنم، بعد این که این شکلی بعد.
خواهی عزیز من، شما بر اساس حرفایی که میزنید مشکلی به جهت هوش و درک و فهم مطالب ندارید. استراب و استرس و افسردگی شما عمیق و سنگینه، بنابراین در ایران قرار او رو معالجه کنید. با اومدن امریکا مشکلی حل نمیشه. هر زمانی که شما حالتون خوب شد بعدن خواستید بیاد امریکا، بیاد امریکا، و الا الان با اومدن با این وضعیت که به اون عوامل بد و منفی که شما را آزار میده عوامل تازه ای اضافه میکنید، حالتون بدتر بدتر میشه، نه بهتر.
نه نه الان افتادیم خیلی بهتر شده، یعنی داروام خب دوزش رو جوری تنظیم کردم دکترم که خیلی بهتر شدم، یعنی حالم بد نیست الان، منتها چیزی که هست الان سردرگمم، این که واقعا میتونم بیام اونجا یا این که نه، یعنی واقعا من تنها به این فکر میکنم که بیام اونجا ادامه تحصیل بدم، چون اینجا واقعا میدونم تواناییشو دارم، ولی این کنکوری که هست یعنی خیلی برام یه حالت فوبیا ایجاد شده برام.
عزیز من که نمیتونم بگم حالم خوب شده بعد بگم حالم خوب نشده.
بله
ببین عزیز، نه بی خودی مسائل رو با هم مخلوط نکن، یعنی الان یه علائمی از یه گرفتاری های دیگر رو به من نشون میدی. تو الان 23 سالته، 5 سال از دیپلمت گذشته، تو هنوز هیچ مدرکی در ایران نگرفتی؟
بله.
خب چجوری میفهمی؟
من همون دانشجو هستم.
چرا درس رو نمیخونی که امتحان تو پس کنی یه لیسانسی بگیری حالا که وارد دانشگاه شدی؟
بله میگم یه مدت همین کنکور دادم و اینا، یه حالت مثلا وسواسی هم داشت کنکور، هی مثلا
عزیزم بازی در نیار. عزیز من صبر کن، تو الان وارد دانشگاه شدی، لیسانس تو بگیر، هر رشته ای هست، رشته بی خودی هم که هست که نیست، خب لیسانس تو بگیر، 4 سال زندگی تو هدر ندی، چرا لیسانس تو نمیگیری؟
بله همین فکر میکنم که مثلا این 4 سال اگه مثلا بتونم اون بر مثلا اگه بتونم بیام مثلا همون تو رشته ای که میخوام و مورد علاقمه ادامه بدم خیلی به
نفعه. عزیز من از رویا بیا بیرون، اصلا من با حرفای تو موافق نیستم.
من.
یعنی این بازی که تو درآوردی اصلا اینجا کار نمیکنه. اگر اینو بهانه کردی درس نخونی که بیای خارج، تازه اون اشتباه بزرگتریه. و
نه من اینجا اصلا اونجوری نیستم.
عزیز من.
من تو همین سال قبل یعنی تا آخر تابستون امسال من کنکور میدادم، یعنی که من فقط یه ترم هستش که مثلا بیکارم، یعنی اون چکلی نیستش که من بیکار بوده باشم مثلا درس نخونم به امید اینکه بیام خارج از کشور و اینها، بعد الانم که این ترممو نرفتم و اینها زبانمو دارم ادامه میدم، یعنی زبانمو به صورت کاملا فشرده برداشتم و اینها دارم ادامه میدم.
نه ببین عزیز، اگر تو میخوای با ذهن خودت و زندگی خودت بازی کنی بکن، من برای تو نمیتونی من بگی من 5 سال هیچی نخوندم دانشگاه بعد حالا بخوام بیام امریکا دانشجو بشم. چرا نخوندی 5 سال با ماجرای استراب و استرس؟ خب اون که با تو هست تو که عوض نشدی عزیز، امریکا که از تو یه آدم دیگری نمیسازه. میسازه؟
بله. من خود این درس
نخوندم
کنکور میدادم، یعنی که
عجیب داستانی، ازم کنکور میدادی؟ کنکور
من 3 سال کنکور دادم،
هیچ جا قبول نشدی؟
میگم نه قبول که مثلا رتبم خود در حد پزشکی و دندان.
آخه عزیز من، تو که نمیتونی بی خودی ایدئالی درست کنی که بهش نرسی، یعنی چه؟ تو یه لیسانس رو میگرفتی میامدی اینجا درس میخونی؟ نه ببین عزیز، چون تو در حد تو سوال من رو جواب بده، آیا تو هیچ دانشکده قبولت کردن؟
بله خب. تو رشته تجربی که امتحان دادم
هرچی
تو رشته ریاضی، بله من همون مهندسی پزشکی قبول شده بودم.
خیلی خب، چرا همونو نخوندی؟
میگم دنبال پزشکی بودم.
عزیز من، در جای مانند امریکا شما میتونید لیسانس تاریخ داشته باشید، تاریخ، جغرافیا، نقاشی، ورزش، بیاد اینجا امتحان امکت برید، برید سر کلاس سال اول دانشکده پزشکی بشینید.
بله.
قرار نیست کسی از برخلاف ایران که از آغاز پزشکی کسی نمیخونه. در امریکا مردم 4 سال یه لیسانس میگیرن، هر چیز، یه امتحانی میدن، اون امتحان بس. مثل یه کنکور میگن میتونی بری دانشکده پزشکی یا نه. همینجاست که من دارم به تو اصرار کنم تو لیسانس تو بگیر بیا. میخوای یه لیسانسی مربوط باشه، یه برو تو رشته های شیمی، بیولوژی، فیزیولوژی، هرچی، لیسانس تو از اون بگیر.
برای یعنی اگه لیسانس داشته باشی از این وقتی که اونجا لازم نیستون 4 ساله پزشکی.
به هیچ وجه، به هیچ وجه. در امریکا عزیز مردم 4 سال لیسانس میگیرن. گفتم تو تاریخ، تو جغرافیایی، تو نقاشی، تو ورزش، هرچی، تو خیاطی، چون اینجا کاری با اون ندارن، میگن لیسانس رو داری، بسیار خوب، بیا یه امتحان امکت بده که درسای مربوط به دانشکده پزشکی، بیا برو به دانشکده پزشکی. معلومه که تو اگر بیولوژی خونده باشی کارت ساده تره، معلومه که وقتی که میخوان تو رو انتخاب کنن به اون اهمیت ندن. من حرفم به تو اینه، صلاح تو در اینه که لیسانس تو امریکا بگیری، بعد بیا اینجا دکتر بشی. ولی میخوای حالا که میخوای بخونی، برو بیولوژی بخون، برو شیمی بخون، تا اینکه بیای اینجا بخوای بری 4 سال اول لیسانس بگیری، بعد از 4 سال بیای همون کارو بکنی، امتحان امکت رو بری، بیا بری دوره دانشگاهی پزشکی.
مثلا گفتم که مثلا تو اونجا همون 4 سال اگه باشم، خب خیلی مثلا دانشگاهی بهتری میتونم برای پزشکی مثلا اپلای کنم و
اینا. عزیز دل، عزیز دل، اذیت نشد، تو رو تو ده راه نمیدن، سراغ خونه کت خدا رو برای چی میگیری؟
بله،
تو یه لیسانس رو نگرفتی، حالا یه دفعه میخوای بری در دانشگاه های خوب پزشکی. خب اصلا حرفای تو رویایی تو خالی عزیز من.
بله،
من برام توصیه، میدونم چی دارم میگم، تو لیسانس تو ایران بگیر، بعد بیا اینجا برو دکتر شو، ولی درس تو خوب بخون. همین، بنابراین مواظب خودت باش.
مرسی،
خدافظ. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
وکیل تصادفات بی شمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بی شمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ در تصادفات و صدمات ناشی از کار، این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لاکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شوید. 818-777-727-727. پس از تصادف، بی شایانی هرگز.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کوره‌ای با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود، با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
قیمت‌های ویژه این ماه برای انجام پروسیجرهای زیبایی و سلامتی در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی. جوبی سیدرم اولترا پلاس اکسی برای از بین بردن خطوط صورت و دور لب فقط $350. نک اولترا پی برای زیباسازی گردن فقط $500. کول سکالپتینگ برای از بین بردن چربی های زائد بدن تا 30% تخفیف. توجه فرمایید که برای استفاده از این پکیج های ویژه فقط تا پایان این ماه فرصت دارید. پروسیجر های زیبایی و سلامتی با قیمت های ویژه در مطب های دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71.
پس از 12 سال سلطان قلب ها در لس آنجلس.
سلطان قلب ها تو هستی، تو هستی بی تو بر روی لبانم.
شنبه 11 جون دالبی تیتر در دیداری دوباره با عارف. همراه با یک نام و یک صد صدا مایکل. بلیت تیکت مستر و مرکز ایرانی. تلفن اطلاعات کل 818-213-65-62.
سلام، منوش هستم از مرسدس بنز انسینو. از شما هموطنان عزیز دعوت میکنم که از اتومبیل های جدید 2016 مرسدس بنز در نمایشگاه ما در شهر انسینو دیدن فرمایید و اتومبیل دلخواه خود را با قیمت بسیار مناسب انتخاب کرده و به خانه ببرید. با من با شماره 1-800-GO-MERCEDES 1-800-GO-MERCEDES تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
دوستو. سلام بفرمایید. با لطف کنید کمی بلندتر صحبت کنید. میدونم از ایرانی دو همه خوابن، ولی لطفاً بلندتر صحبت کنید جان.
ممنون از لطفتون. خیلی خوشحالم که با تو صحبت میکنم.
منم همینطور عزیز.
من یه پسر 20 ساله هستم و توی خودم یه سری علائم میبینم که خیلی شبیه ADD هستن. میخواستم نظرتون رو بپرسن که اینا چقدر واقعا معنی میتونن داشته باشن.
مثلا چه حالی داری عزیز؟
مثلا وقتی که من میخوام یه متن رو بخونم، خیلی پتانسیل اینو دارم که با چشمم اونو دنبال بکنم، ولی در آنی که میخونمش به خیلی چیزای دیگه فکر کنم و مفهومش رو جذب نکنم. یا یعنی اینکه اگه قراره یه کتاب مثلا 200 صفحه یا بخونم، هی برم بگم که آره الان 10 صفحه خوندم، انقدر دیگه میمونه، برم حالا یه استراحت کنم بعد بیام، هی همیشه حواس پرت هستم.
نه، اون دومی با اولی متفاوته. این که بگی برم استراحت کنم یه مسئله است، این که حواست پرت وقتی میخونی نمیفهمیش متوجهش میشه. سر کلاس چقدر راحت میتونی بشینی؟
اصلا اینجا مشکلی ندارم، از افراد دیگه هم خیلی سریع بهتر دنبال میکنم کلاسو.
نه یعنی راحت میتونی یه ساعت سر کلاس بشینی و حواست به معلم باشه؟
بله بله.
خب به من بگو که اگر یه موضوع جالبی باشه بخوای بخونی چی؟ یعنی یه مجله یا یه کتابی که برات جالب، اون موقع مشکل داری باش؟
نه اصلا اینطوری نیستش. مثلا یه موقعی بود من خیلی فلسفه دوست داشتم، با علاقه خیلی زیاد تونتون یه سری کتابا رو میخوندم.
نه من فکر میکنم بیشتر به دلیل اینکه چیزی که دوست نداری و یا خستت میکنه اینجوری میشه. علائم ADD کمبود توجه و تمرکز رو نشون نمیده، اگرم باشه خیلی خیلی کمه، یعنی جای نگرانی نداره. بله اگر میخوای مطمئن بشی، بهترین کار اینه که در ایران هم هست یه تست تووا بگیری یا اطلاعاتو بدی، از این مقدار سوال کن جواب بگیری. حرفایی که به من میزنی بوی ADD نشون نمیده عزیز.
و بعضی وقتا هم هستش که توی مکالمه با افراد من کاملا میشنوم چی میگن، ولی تو فکر خودم دنبال میکنم خب چرا این اینو گفت، چرا منظورش چیه، یعنی که متوجه میشم چی میگن، ولی در واقع عملا به اونا گوش نمیکنم با دقت.
نه ببین عزیز، نه اگر حرفای اونا رو میپرسی چرا، اون مال یه آسیب دوره 3 تا 6 سالگی است که ما بعد از هر گفتگوی یا در وقت گفتگو کاری به گفتگو نداریم، دنبال علل و عواملش یا جهت و هدف اون آدم میگردیم و اون برخی از اوقات ناشی از این است که آدم بدبین و منفی هستیم، خیلی از اوقات به خاطر این است که خیلی زود میخواییم بدونیم که چی کار باید بکنیم و میخواییم دست به یه قضاوتی در مورد آدم ها بزنیم. ولی برای سن و سال تو اونقدر مثلا نیست. من بگو معدل چقدر بوده دیپلم؟
من دیپلم 19 و خورده
یا اینا بوده. خب اگر اون بوده که ADD نداشتی ازم، پس ADD منتفی است. الان چه میکنی؟ در چه شرایطی هستی از در دانشگاه؟
من سال آخر لیسانس هستم و برق میکنم.
خب تو اگر تو این سن و سال برق رو میخونی، پس چرا بی خودی به خود نسبت به ADD میدی؟ افته نه اینکه ای بی داشته باشه، من علائمشو در تو نمیبینم عزیز. فقط یه مقدار آدمی هستی که چیزی که دوست نداری باش مخالفت میکنی، چون از اینکه کسی به تحمیل کنه و تو بخوای تحمل بکنی مسئله داری، یا اصولا با درد و رنج راحت نیستی، ترجیح میدی خوب و خوش باشی.
درسته. و نکته این هستش که من سال دیگه دوباره باید کنکور بدم واسه ارشد و معمولا توی این کنکورا من خیلی بهم سخت میگذره، باید خیلی خودم رو فشار بدم، بگم پاشو برو درس بخون دیگه، پس دیگه پاشو تنبل.
بنابراین حرف من متاسفانه درست بود، یه دو پسر تنبل، یه ذره آدمی که اهل رنج و درد نیست، دارم اون انضباط و نظم رو نداری، ولی تا به حال که به خوبی کشیدی عزیز. بعدش هم از صد تا آدمی که درس میخونه، وقتی درس میخونه نه اینکه کتاب میخونه، بهش بگی میخوای نخونی، 95 تا حتما میگه نه، اون 5 تام روشون نمیشه بگم نه. بنابراین من دلیل نمیدونم که خودت اذیت کنی عزیز، بی خودی رو خودت برچسب نگذار. به من میگی سخت و مشکل، معلومه، برای که ببین عزیز، هر زمانی که من و تو یه کاری میکنیم اولا درد و رنج خودمون کار است، دوم محروم کردن خودمون از همه چیزهای دیگه هم هست. یعنی الان که تو با من داری صحبت کنی، ورزش نمیتونی بکنی، کتابم نمیتونی بخونی، خریدم نمیتونی بری تو مغازه، با کسی هم نمیتونی حرف بزنی. بنابراین این هزینه گفتگوی با من عزیز. ما تو دنیایی هستیم که وقتی انتخابی میکنیم ما رو از حقوق دیگه، انتخاب دیگه، استفاده های دیگه کاملا محروم میکنن. و بنابراین وقتی یه تیپی هستیم، یه کمی باهوشیم، یه کمی هم به هر حال ناراضی و ناراحت هستیم، هر وقت به ما بگن یه کاری بکن میگیم چرا، و اگر کسی نباشه ازش بپرسیم چرا، خودمون به خودمون جواب میدیم خب نکن. و به همجاز که بسیاری از مردم یه تصور و توهمی دارن که کل زندگی تحمیله و بنابراین زوره، و به خاطر اینکه تحمیل است و زوره، هر جا که بتونن از زیر بار این زور و تحمیل میخوان برن بیرون، در حالی که در درونشون اون عامل خودکار رو ندارن که راشون بندازه و ببرتشون. بنابراین به نظر من تو چیزی که باید بهش توجه کنی عزیز اینه که در خودت نیازهایی رو به وجود بیاری و رشد بدی. من میخوام درسم و فوق لیسانس و دکترامو بگیرم، من میخوام چنین و چنان کنم، در خودت اون میل رو، اون احتیاج رو، اون خواسته رو رشد بدی. وقتی که اون احتیاج و خواسته رو رشد دادی، در تو انگیزه و موتیویشن پیدا میشه و در تو جهت و هدف، یعنی حالا باید برم این دانشگاه، حالا باید این کارو بکنم. به این دلیل هست که وقتی که به موضوع انگیزه آدم ها و هدف آدم ها نگاه کنی، موضوع اصلی احتیاج و نیازه. و بنابراین تو اگر او رو در خودت قوی کنی که من باید از یه همچین دانشگاهی معتبری در ایران یا خارج از ایران دکترام بگیرم، من باید به این جایگاه و مقام علمی و یا موقعیت اجتماعی اقتصادی برسم، من میتونم به این کار رو خواهم کرد، بسیار طبیعی است وقتی اینو در ذهن خودت بگذاری و مغزت رو این گونه پروگرام کنی و بعدن حاضر باشی بپذیری که دردشو بکشی، رنجشو بکشی، درست مثل این که میخوای بری خونه دوستت 1 کیلومتر یا 10 کیلومتر، تو خودتو آماده میکنی برای 1 کیلومتر یا 10 کیلومتر، ولی این ناله رو نمیکنی که 3 کیلومتر رو میرم بعد دیگه نمیرم. نتیجتا هدف رو که مشخص کردی، وقتی انگیزه داری، بعدن به دنبالش راه میافتی. و این خیلی طبیعی است که در ما همیشه یه میلی به این باشه که کارهای دیگه بکنیم، و به همجاست که متاسفانه شب امتحان بهترین فیلم ها رو تو تلویزیون میذارن، بهترین مهمونی ها هست، تو که پسری بهترین دخترها رو هم روز تو خیابون دیدی که تلفنشو به تو داده، بدشانسی این دیگه، شب امتحان را آدم همین بدبختی ها رو هم داره، در حالی که موقعی دیگه که هیچ کاری نداری، هیچ کدوم از اینا نیست، نه فیلم خوبی در اونجاست و نه دختری رو در خیابان دیدی یا در مهمونی دیدی. ولی زندگی همین عزیز، برمیاد که زندگی سخت و مشکل دیگه. هر کسی هم فکر کنه زندگی ساده است، معلوم واقعیت جهان رو نمیشناسه. بنابراین عزیز بی خودی رو خودت برچسب بزن، برای خودت هم مسئله درست نکن. درستو بخون، به منم میگی امتحان دادن و وارد دوره فوق لیسانس و ارشد شدن مسئله و مشکل داره حتما. به همجاست که ارزش و اهمیت هم داره و به همجاست که از ده نفر ممکنه یه نفر برسن اونجا.
خیلی ممنون از صحبتتون.
من مطمئنم به خودت میتونی کمک کنی عزیز. من اصلا در تو ایب و ایرادی نمیبینم و به نظر من بپذیر. من گفتم پسر بزرگ من کوچیک بود، اومد گفت مدرسه رو دوست ندارم. گفتم ببین پسرم، منم مدرسه رو دوست نداشتم، پدر منم دوست نداشت، بچهای تو هم ندارن، ولی آدم صبح با میشه میره مدرسه، دیگه نه سوال داریم نه بحث، نه گفتگو. این پایان گفتگو است ماست درباره رفتن نرفتن مدرسه. یه مقدار چیزاست واقعیت عزیز. وقتی آدم بپذیره باش چونه نزنه راحته، ولی اگر آدم صبح بلند بشه بگه آیا کار کردن مفید است یا مضر است، انسان به دانشگاه برود و نرود، اصلا فایده دانشگاه چیه، این چه علمی است که آدم یاد میگیرن، گفتن العلم حجاب الاکبر، این علم که اصلا تمام واسطه ماست با حقیقت و خدا. بعدم خیلی‌ها رفتن دانشمند شدن، بعد تصادف کردن مردن، بعد رفتن دانشمند شدن، بعدن گرفتار شدن. شروع می‌کنیم با حرفای مفت بی معنی زدن و درس، ولی آدم صبح که بلند بشه بگه باید درسامو بخونم، تموم کار دیگه. درمیاد که بسیاری از آدم‌ها صبح که بلند میشن عزیز، پامشن میرن حمام، دوششون رو میگیرن میان. بسیاری از آدم‌ها هستن که صبح که بلند میشن، اصلا ما برای چی باید اینقدر آب مصرف کنیم؟ اصلا این همه مواد شیمیایی رو چرا به روی خودمون بریزیم؟ اصلا چرا ما نباید به صورت طبیعی آنگونه که هستیم، یعنی بوی گند بدیم، زندگی کنیم؟ خب این پرت و پلا رو میشه صبح گفت دیگه. ولی آدم سالم پا میشه میره حمام. به همجاست که گفتن اصلا کار پرورش و تعلیم تربیت ایجاد عادت‌های مطلوب در کودک. یعنی من و شما چه کودک بزرگسال باید یه مقدار عادات مطلوب برای خودمون به وجود بیارم. صبح که بلند میشم میرم دستشویی، صبح که میرم میام حمامم، صبح هر روز کتابم رو میخونم، روزی که این برنامه رو، هر روز ورزشمو میکنم، روزی که این رو به عنوان یک کار باید در آوردیم، اولا نه درگیر گرفتاری پرسش و پاسخ با خودمون میشیم، نه رنج بسیار میبریم، و بعدم اینقدر ناآگاه میشه که حتی انرژی روانی رو هم مصرف نمیکنه، بنابراین من میتونم کارام رو انجام بدم. به همین جهت است که عزیز، اون چیزایی که باید است و درسته رو به عنوان چیزی که هیچ راهی نداری، یه حکمی صادر شده باید انجامش بدی، این گونه ای بهش نگاه کنی اذیت هم نمیشه. و مطمئنم به هدفات هم میرسی عزیز. هم دور که تا بال توی این سن و سال رسیدی، سال آخر دانشکده، و مطمئنم که موفقیت های بعدی هم پیدا میکنی عزیز. حالا یه ذره دردآوره، آدم دو دله، نمیدونه میشه نمیشه، اونا دیگه به هر حال واقعیات زندگیه.
مرسی از لطفتون. پس اگه جمع بندی کنیم، آش کشک خاله باید
بیش از اونه. آش کشک خاله و عمه و دایی و عمو همه با همه، نخوری هم اون رو آنچنان خوردت میدن که از نخوردت پشیمان بشی عزیز. بنابراین من و تو این دنیا اومدیم برای اینکه حرکت کنیم. ما یه پرنده ای هستیم که تا زمانی پر و بال میزنیم تو هواییم، وقتی نزنیم میخوریم زمین میمیریم. موجیم که آسودگی ما عدم ماست، ما زنده به آنیم که آرام نگیریم عزیزم. بنابراین کارتو بکن، همه جا میرسی. بعدم سخته که سخته، همیشه من گفتم زندگی بسیار مشکله. هر که هم میگه مشکل نیست، یا برای یه دی نیست، یا یه روزی نبوده، فقط یا یه احمق یا دروغگو. هر دو برای خوش آشان باید صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون. فقط من یه سوال کوچیک دیگه هم داشتم، میتونم بپرسم؟
حتما عزیزم.
مرسی. من پیانو میزنم، پیانوی کلاسیک. بعد وقتی که میخوام جلوی یه نفر دیگه واسه اون شخص ساز بزنم، به شدت دچار استرس میشم، ضربان قلبم رو حس میکنم. این در حالیه که مثلا وقتی که جلوی یه عالم افراد صحبت میکنم اصلا همچین حسی ندارم، فقط تو این یه مورد خاص هستش. اصلا ببینم این خیلی ارتباطی به سلف استیم داره یا
نه؟ نه، برای که ببین در مورد یه هنر، اون اعتماد و اطمینانی که به توانایی خودت داری رو نداری، و اونم غالب اوقات یه برداشتی است که مثلا یه دفعه دیدی کسی زده اشتباه کرده، مردم به هم نگاه کردن یا خندیدن، اون توی ذهنت مونده. در حالی که اگر بپذیری که من پیانوم رو میزنم و برفرضیم که حتی یه نوتی رو هم اشتباه بکنم، بیشتر آدم ها نمی فهمن، تازه ای بفهمنم مهم نیست. بعد از اون من که ادعا نکردم که خانم آقایون بشینین من میخوام پیانو رو بدون اشتباه بزنم، من گفتم میخوام پیانو بزنم. و بنابراین یه کمی به خودت کمک کنیم. ما برخی از وقت در یه مواردی حساسیت هایی داریم، آدم هایی هستن که فرض کن مثل خودتو میتونن توی جمعی چنین و چنان کنن، اما مثلا وقتی به خانواده میرسه، مثلا خیلی از اوقات وقتی به دختر میرسه یه دفعه حالت یه جور دیگه میشه. ولی اینا موضعی و موردی هستن و غالب اوقات به خاطر یه یا یه تجربه است یا یه نتیجه گیریه یا یه تصمیمی است که مربوط به گذشته است. و یا مثلا فرض کنید معلمی داشتیم که چون اون حساس بوده در مورد آموزش پیانو، ما این حساسیت رو خودمون برای خودمون یه جوری درست کردیم دیگه. بنابراین یه کمکی هم استراب، یه کمی استرس غالب اوقات کمک میکنه به تغییرات بیوشیمیایی مغز که ما کار اونو بهتر انجام، ولی کمی کمش نمیخوام بگم اون آدم باید خودش تولید کنه، ولی اگرم بود خودتو اذیت نکن. علاوه من تو کارو کوشش اونو میکنیم، شد شد، نشد نشد دیگه.
ممنون از لطفت،
خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز دل. برو الان بگیر بخواب دیگه، بسته این موقع شب. شبت بخیر، خدافظ عزیز.
ممنون،
شبتون بخیر. با عزیز خدا نگهدار. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشه.
بیا جوون، دستتو بده آیندتو بخونم.
بفرما، اینم دستم.
وکیل بیمه ای؟ یه دادگاه داره.
آره، یکی از مشتریای بیمه‌مون زده به یه نفر در بود، داغونش کرده. طرفم میخواد وکیل استخدام کنه تا براش کلی خسارت بگیره. میخوایم یه جوری از زیرش دریم. ببین میشه کاری کرد؟
یه مرد قوی رو میبینم، وکیل طرفه.
چی کار میکنه؟
داره پوست تو و بیمه رو میکنه. حسابی ازتون برای موکلش خسارت میگیره، سرختون میکنه.
مگه علکه؟ اسمش چیه؟
یدیدی؟
کامران یدیدی؟ من باید برم.
کجا جوون، چرا ترسیدی؟
برم اگه بشه زودتر یه جوری ستلش کنی. کامران یدیدی بگه میگیرم، میگیره.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
کامران یدیدی بگه میگیرم، میگیره.
همزمان با آغاز فصل تابستان و گرمای مسافرت به ایران، از طریق سیروس تراول از قیمت‌های استثنایی و مزایای فوق‌العاده شرکت هواپیمایی امارات استفاده کنید. برای خرید بلیط با ارزان‌ترین نرخ تابستانی و استفاده از مزایای ویژه هواپیمایی امارات فقط تا مدتی محدود فرصت دارید. جهت رزرو و خرید بلیط هم‌اکنون با یکی از شعب سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.cirustravel.com.
شیرین جون، کجایی؟ قربونت برم. بیا چند تا از بچه ها رو دعوت کنم شام امشب دور هم باشیم.
اوا، من که آمادگی ندارم. تو هم همینطور بی خبر مهمون دعوت میکنی؟
بچه شدی؟ آمادگی نمیخواد. همین الان یه زنگ بزن پانتا، خودش میاد یه میز مفصل میچینه، پذیرایی میکنه، جمع میکنه. ما دو نفرم امشب مهمونشیم.
پانتا؟ او پانتا، اما خانمی که انیورسری دختر خالمو کیترین کرد، عجب پذیرایی عالی بود.
وای، اون مرسح پلوش هنوز مزدک زیر زبونمه، پس تا دیر نشده زنگ بزن.
کیترینگ پانتا با سرویس دلیوری رایگان در سراسر لس آنجلس، اورنج کانتی و سان دیگو. کیترینگ کوشر پذیرفته می شود. اسپشال این ماه دسر رایگان همراه با اردر بالای 20 نفر. 949-307-2004 949-307-2004 کیترینگ پانتا.
خب شما حاضرین؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما، نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبونزد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف میکنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست.
چین 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 گلچین.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6 $199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو الو رادیو همراه بفرمایید. الو لطفاً روی خط باشید، ما یه مشکل کمی فنی داریم، امیدوارم شما رو قطع نکرده باشم. من فکر کنم صدای شنونده خوب عزیزمون قطع، ما یک کمی صدای اضافه داشتیم توی گفتگوهامون، به همین جهت است که الان در حال کمی تعمیرات هستیم. اجازه بدید که باز دوست عزیز رو روی خط بیاریم، امیدوارم این دفعه وقت باشن. رادیو همراه بفرمایید. الو
سلام آقای.
سلام بفرمایید.
خوب هستی؟
متشکرم، بفرمایید.
آقای دکتر من 36 سالمه و تقریبا نصف عمرم و متأهلم، یعنی 18 سالگی ازدواج کردم.
ببخشید ازم، آیا شما رو اسپیکر هستی؟ میتونی گوشی رو برداری برای که ما مشکل صدا هم داریم، صدای تو هم شفاف داشته باشیم؟
الان صدام بهتره؟
نه نمیدونم، بهتر نشد. شما قبلا، حالا حرف بزن عزیز، دست اوکی عزیزم، هر چی هست مهم نیست.
عرض کنم که من 36 سالم هست و عرض کنم خدمتون توی 18 سالگی ازدواج کردم. خانم منم 17 سالش بود موقعی که باهاش ازدواج میکردم، یک سال از من کوچکتر. من گذشته فوق‌العاده پرماجرا و سختی رو گذروندم از بچگیم تا به امروز. میتونم بگم اتفاقات زیادی برام افتاده، میتونم خیلی سریع و جزئی به همشون اشاره بکنم که شما یه ذهنیتی از من داشته باشیم که من چه جوری هستم و بعد سوال اصلی رو میپرسم. من توی بچگیم درگیر خانواده مذهبی داشتم و خیلی سخت و سخت درگیر قرآن بودم، بیشتر از هر چیزی که خانواده‌ام انتظار داشتن. خودم خیلی جلو رفتم توی این مسیر، یه معلم خصوصی داشتم توی کلاس‌های تابستونی یه سازمان تبلیغات اسلامی، با یه آقای آشنا شدم، شد معلم من و اون آقا شد اصلا دیگه زندگی من، یعنی خدای من. من اصلا همه مهمونی‌ها و همه چیزا رو گذاشته بودم کنار، همیشه سختم با اون آقا بودم و درگیر مسائل مذهبی قرآنی. این از 9 سالگی سوم ابتدایی تا دوم راهنمایی. این آقا چجوری بگم به من تجاوز کرد و از رابطه ما، حالا خیلی داستان مفصلی داره و من اصلا باورم نمیشد، یعنی من توی انقدر فاز مذهبی و عرفانی شاید بودم که اصلا همه چیز رو گناه میدستم، اصلا خیلی شک شدم توی اون سن.
با چه شدتی بود و برای چه مدتی ادامه داشت عزیز؟
این اتفاق دو بار فقط افتاد و از علت اینم که به بار دوم کشید، انقدر این آقا برای من بزرگ بود که اصلا من جرأت نمی کردم، حتی اجازه نمی دادم به خودم که بهش بگم چرا این کار رو میکنی، و سعی می کردم خودم به خواب بزنم، چه یعنی من خوابم اصلا نفهم، یعنی از خجالت میکشیدم چون اون بفهمه که من میفهمم داره با من چیکار میکنه. انقدر من این آقا برام خدا بود و بزرگ بود.
چند سالش بود عزیز؟
این آقا تقریبا 40 سالش بود، یکی از پسر یکی از سران خیلی مهم ایران بود و همیشه هم خودش همراهش اسلحه بود و خیلی هم آدم مذهبی و پدرش هم آخوند. و من حالا خلاصه اون موقع من دچار تردید شدم در مورد اسلام، در این حال تمام مغز من شستشو شده بود و اینا، اصلا خیلی دچار سردرگمی بودم، نمیدونستم دیگه کی داره درست میگه کی داره غلط میگه، ولی همچنان واجباتم رو رعایت میکردم چون ترس خیلی زیادی از بهشت و جهنم داشت، یعنی از جهنم داره و از مرگ، که همچنان هم مشکل اصلی من ترس از مرگ، یکی از مشکلات من البته ترس از مرگ. من توی سوم دبیرستان با یه دختری دوست شدم که خیلی خوشگل بود. ببینم مادرم اصرار کردم که من اینو میخوام، اگه اینو نگینه از میخوام برم کنم. اونا اول مخالفت کردم ولی بعد موافقت کردم که من توی 18 سالگی، یعنی در عین درس خوندم توی آخر سال دبیرستانم بودم، من با این خانم ازدواج کردم که یک سال از من کوچیک‌تر بود. ما فرض خوبی داشتیم، خب از اون جهت هم اونا دخترشون رو ما دادن. سال بعدش پدر من ورشکسته شد، پدر من افتاد زندان، من موندم و یه مادر و یه خواهر و یه برادر. من یه خواهر بزرگتر و یه برادر کوچیک‌تر دارم، فاصله همه ما هم 3 سال. و حالا مشکلات جدید، پدر تو زندان، حالا یه زنم دارم که نامزدیم، نمیدونیم چیکار باید بکنیم. یه وارد یه سری مشکلات خودش رو خیلی پیچیده. تا بالاخره پدر من از زندان آزاد شد، یه روز با پدرم داشتیم میرفتیم، من پشت فرمان بودم، یه موتوری اومد زد به ماشینم و با سر اومد پیشه، موتوری هم مرد. یعنی من همینطوری یه داره به داستانای غم انگیزی که تو سر من میمونه تو زندگیم اضافه میشه. البته که من یه در مورد کودکیم یه چند تا مثلا نگفتم. پدر من جزء کمیته‌ای بود که در مخالفت با مجاهدین بود اوایل انقلاب. خیلی پدر تعصبی دارم. بعد ما اون موقع خیلی تهدید می‌شدیم از طرف مجاهدین به کشتن، و حتی چیزی که تو ذهن من و یاد من همیشه که ما همسایه ما رو با زن و بچه به جای ما کشتن، یعنی به جای خانواده من و من، یعنی ما باید می‌مردیم ولی اونا مردن. یعنی همه این چیزا مجموعه از زندگی منه و اون تصادف مرگبار. و بعد دیگه پدر من یه خوده برزندان که من بیرون خوش رو جمع جور کرد، من هم عروسی کردم، داشت زندگی ما شاید بهتر میشد. یک دفعه من گفتن که تو قلبت مشکل داره و باید عمل بشه. در عرض 2 ماه از روزی که من فهمیدم تا روزی که باید قلب من عمل میشد، 2 ماه بیشتر من فاصله نداشتم. توی این فاصله پدر مادر من اجازه گرفتن، با چه سختی منو بردن مکه. البته من اون موقع همچنان مسلمانم. این عملی که بتونیم مال سال 2006 10 ساله پیش، من همچنان مسلمانم ولی همه اون تردیدها هست و اصلا نمیدونم واقعا دیگه چی درسته چی غلط. فقط واجبات رو دارم رعایت میکنم که اگر مردم تو جهنم. ما رفتیم مکه و اونجا من دیگه خیلی زیاد دچار تردید بیشتری شدم و تقریبا اصلا دیگه خدا رو گذاشتم کنار.
موقع گفتید چند سالتون بود عزیز؟
10 سال پیش میشد، تقریبا 25-6 سالم.
شما یه سوال من الان جواب بده، شما الان بعد از این همه مدت ازدواج صاحب فرزندی هم شدید یا نه؟
بله.
چی دارید بچه عزیز؟
یه پسر 6 ساله دارم.
اوکی عزیزم. خب شما بعد از ماجرای سفر مکه چه شدید؟
بله، من از مکه که اومدم، خانم من خیلی علاقه من به شما و برنامه‌های شما بود. سوای برنامه‌های اخلاقتون یه برنامه توی شبکه اندیشه در مورد مسائل دینی هم گاهی صحبت می‌کردید. خانم من کاملا بی‌دین شده بود و از بعضی حرفای شما هم استناد کرد، ولی من همچنان خب میترسیدم از بیدین بودن. خلاصه مکه، اون چیزی که همه میگفتن تو مکه میبینی، من تو مکه اتفاقا چیزی رو دیدم که خوب دیدم، یعنی دیدم که اصلا این خبرها نیست، اصلا پیامبر خدا اینا از نظر من، البته حالا نمیخوام تو این به کسی باشه، اصلا بی خود اصلا وجود نداره. و یه حرف شما خیلی زندگی منو تغییر داد، که خانومم برای من ضبط کرده بود و گذاشت، این بود که شما گفتید دلیل مشخصی برای وجود خدا نیست، ولی دلیلی هم نیست که بخوایم ردش بکنیم و لزومی نداره ما اینقدر به بودن و نبودنش اهمیت بدیم. حالا با این مضمون، حالا شاید کلام شما جور دیگه بود، ولی با این مضمون که حالا مهم نیست زندگیمونو بکنیم، حالا چه بحثی که ما همش ببینیم خدا هست نیست، چیکار میکنه چیکار نمیکنه، آدم خوبی باشیم زندگیمونو بکنیم. منم واقعا دیگه از اون روز این تصمیمو گرفتم. بچه من توی 2 سالگی مشکوک شد به سرطان مغز و استخوان و توی بیمارستان بستری شد. من گفتم که همه به من گفتن که دوست کسایی که میدونستن من خدا رو گذاشتم، که من گفتن خدا میخواد اینجا تو رو آزمایش بکنه و اینا. گفتم من اصلا خیلی صحنه وحشتناکی بود، ولی اصلا حاضر نبودم اعتقادم پا بذارم، یعنی اون چیزی که بهش باور کرده بودم خدایی وجود نداره، نمیخواستم اصلا قبولش بکنم و التماسش بکنم، چون اصلا از نظر من منطقی نبود که خدایی که وجود داشته باشه و بعد بخواد برای اینکه منو آدم بکنه یا به من درسی بده یه بچه 2 ساله رو از من ببره. گفتم اصلا من به هیچ کس نمیرم. به هر حال من اون سختی هم پشت سر گذاشته شد و خوشبختانه هیچی نبود. بعد از 2 هفته که ما مردیم و زنده شدیم هیچی نبود. من درگیر یه باشگاه ورزشی شدم، مدیر باشگاه ورزشی شدم، در حین ورزش سکته مغزی کرده. این موضوع مال سال 2010 ببخشید 2000 بله 2010 6 سال پیش من سکته مغزی کردم و برای چند ثانیه شاید مردم. من اصلا آدم ترسویی نبودم تا اون لحظه. از بعد از اون مرگ، از اون سکته، بی نهایت من آدم ترسویی شدم و فقط ترس از هیچ چیزی نمیترسم همچنان. من همش بارها و بارها توهم اون سکته رو میزنم و همش فکر میکنم که دارم میمیرم. ده ها بار، شاید صد ها بار من به اورژانس و امرجنسی رفتم. بعد به من گفتن پنیک اتک، نمیدونم انزایتی هست، چی نیست، برگرد برو. من هر بار فکر میکنم اینا متوجه نمیشن، دوباره دفعه بعد میگن نه. این
چه حالی پیدا میکنید عزیز؟
آی دکتر، من اون موقع که این سکته برام اتفاق افتاد، دست چپم شروع کرد به لرزیدن، ضربان قلبم خیلی رفت بالا و بعد یک دفعه سمت راست اومدم به دوستان بگم که من دست و پام خیلی داره میلرزه، سمت چپ بدنم کلا شل شد و اصلا لبم هم افتاد و دیگه نمیتونستم صحبت بکنم و افتادم زمین. من همش اینو تجربه میکنم، یعنی همه این حالت ها میاد برای من و من مثل دیوونه ها شدم، هی میام تو آینه خودمو نگاه میکنم، لبمو هی بازو بسته میکنم، هی میخندم که ببینم همه شکلا درسته، ولی ضربانم اینقدر میره بالا که اصلا دیگه نفسم بند میاد.
خب اون چیزی که میگید البته انگزایتی اتک، حمله استراب، پانیک اتک نیست، ولی اون الان موضوع مهمی، یعنی واقعا این همینجوری تکرار میشه. نه متوجه هستم عزیز. خب
بله، بعد حالا من مجموعه از این مشکلات هم، حالا همه اینا به کنار، دو سال پیش من مهاجرت کردم، اومدم با آمریکا به تنهایی، پسر 4 ساله و خانومم رو گذاشتم توی ایران که الان هستم، پسرم 6 سالشه و همراه خانومم. من خیلی با این خانم مشکل داشتم. ما بعد از 10 سال از ازدواجمون بچه دار شدیم و اصلا نمیخواستیم این اتفاق بیفته و ما تقریبا بعد از 2 سال از ازدواجمون میخواستیم از هم جدا بشیم. انقدر مسائل و مشکلات، اولا ما بچه بودیم و مثلا من بچه بودم، جرأت اینو نداشتم، اصلا جرأت نمیکردم، چون من خیلی با زور اونو گرفته بودم، حالا نمیتونستم دوباره بیام با زور بگم پسش بدم، اصلا گفتنش اصلا شدنی نبود. و بعضی وقتا من دعا میکردم ای کاش یکی از ما تصادفی چیزی بکنه بمیره که تموم شه، یعنی من این راهو راحت تر از تموم شدم میدونستم با این که بخوام برم بگم جدا شدم. شاید هم خودم خیلی بزرگش میکردم این مسئله رو و همچنان این مسئله برای من بزرگی. من الان که 2 سال از این ما تصمیم مهاجرت گرفتیم، این بچه ناخواسته به دنیا اومد، بعد از 10 سال واقعا ناخواسته و به هر حال دیگه الان اون بچه هست، من هستم، مادرش هست، ما همچنان من نمیتونم از این خانم جدا بشم.
نه متوجهم. به من بگید توی مدت شما
هر دو هم همدیگر رو دوست داریم، هم یه جورایی از هم متنفریم، مخصوصا اون فکر میکنم خیلی از من تنفر داره چون من خیانت هایم بهش کردم، البته حق خودم میدونستم ولی خب نمیتونم بگم که حق داشتم.
چرا حق خودتون میدونید؟ چرا حق خودتون میدونستید عزیز؟
جان؟
چرا حق خودتون میدونستید که این کارو بکنید؟
آهای دکتر، خانم من بچه اول یه خونه است، توی 7 سالگی پدرش تصادف کرده فوت کرده، 2 تا برادر کوچیکتر از خودش داشته با این مادر 22 ساله که تمام این سالها مادرش به تنهایی اینا رو بزرگ کرده و هیچ مردی تو رابطه نرفته به خاطر بچه‌هاش. خیلی زندگی سختی داشته. فوق العاده آدم بی احساس، در مورد سکس هیچی نمیدونه و هیچ احساس نداره، هیچی، یعنی هر چی به شما بگم هیچی، اصلا یعنی یه عروسک فکر میکنم احساسش بیشتر از خانم منه در مورد سکس. و من حتی یک بار هم با اینکه مثلا یه بچه 18-19 ساله تو اوج جوانی و شاید حالا علاقه به حتی میل جنسی و اینا، هیچ وقت نتونستم هیچ لذتی از این خانم ببرم. تنها لذتی که من میتونم از همسرم ببرم اینه که خیلی خوشگل، فقط همین رو میتونم ازش بگم. اگر شما من بپرسید خانم چه مزیت‌هایی داره، میتونم بگم خیلی خوشگله و این مادرش خیلی نجیبه. چه ایرادایی داره؟ هزار تا. عصبیه، بی احساسه، خیلی خیلی شاید افسرده، شاید نه حتما افسرده، چون اصلا دوست نداره شلوغی رو، نور رو دوست نداره، دقیقا برخلاف من یه آدم شلوغ، بی نهایت شلوغ، که همه الان هم من تازگی توی آمریکا شروع کردم به تراپی رفتن که دو خانمی که تراپیستمه میگه تو پیش فعالی و باید درمان میشدی، ولی خب من هیچ وقت درمان نشده و فکر میکنم هستم. یکی از مشکلات من همیشه توی درس بود که هیچ کتابی، هیچ چیزی رو من نمیتونستم بخونم، یعنی به محض اینکه من یه خط میخونم میره ذهنم هزاران جای دیگه، هیچ وقت هیچ کسی رو پیگیری نکرد. و من به این دلیل مجبور شدم تو دوران دبیرستان رشته ریاضی رو انتخاب کردم که هر چی سر کلاس یاد گرفتم همون باشه و خب خیلی هم خوب پاس میکردم. یعنی من تو ریاضی خیلی باهوش بودم و خوب پاس کردم و دیپلمو گرفتم، دیگه هم به درسی علاقه نداشتم و ادامه هم ندادم.
خب شما تو این دو سالی که امریکا بودید چه کردید عزیز؟
تو این دو سالی که امریکا بودم درگیر کالای همین اقامتیم بودم، توی یه تلویزیونی چطور هم تلویزیونای پارسی زبان به صورت خیلی اتفاقی رفتم شدم کارگردان فنی تلویزیون بدون هیچ تجربه و کل تلویزیون افتاد دست من، هیچ پرسنل دیگه نداشت و همه خیلی تعجب میکردن که من اصلا بدون هیچ تجربه یه بدون هیچ چیزی تونستم. خیلی اونم داستان جالبی داشت که این شد، ولی منظور اون کارو میکردم. بعد اومدم یه شرکت خصوصی برای خودم دست و پا کردم، مهاجرایی که وارد میشن اینجا بهشون براشون کارهای خونهشون رو میکنم، گواهی نامه‌شون، بانکشون، وکیلشون و همه این کارا رو براشون انجام میدم. یعنی دقیقاً چیزایی که خودم خلأ داشتم تو آمریکا وارد شدم، دیدم این چیزا رو من نیاز دارم و هیچ کس نبود من کار کنه، همونا رو بردم در قالب یه کار و خودم دارم الان انجام میدم. کارم بد نیست، نمیگم اون چیزیه که من میخوام، چون من خیلی هدفهای بلندی دارم، ولی در به اندازه دو سالی که تو آمریکا هستم راضیم.
تو منطقه لس آنجلس هستی شما؟
من توی وودلند هیلز هستم.
اوکی عزیز، روی خط باش، بذار ما پیام ها رو بشنویم، یه مقدار ما مشکل فنی داریم ببینم تا کجا حل کرده. بی خودم نیست تو کارهای فنی تلویزیونی، ما اینجا تو کارهای فنی رادیو گیر کردیم. روی خط باش، بذار پیام ها رو بشنویم، برمیگردیم با هم صحبت ادامه. شنگ رجمن با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
با نهایت اندوه و تأثیر در گذشت پدر مهربان و فداکارمان رفیع طباطبایی، بزرگ خاندان طباطبایی را به اطلاع فامیل، آشنایان و دوستان می‌رسانیم. مراسم سوگواری روز شنبه 11 جون ساعت 10 بامداد در محل پاسیفیک ویو در شهر نیوپورت بیچ برگزار می‌گردد. سونیا سپر و نغمه طباطبایی، خانواده‌های وابسته طباطبایی، شهرستانی، رنگچی، مهدی، محجوب، کیارشی، فرد قاسمی، فروتن، مستعان و سینا.
وکیل تصادفات بی شمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بی شمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ بر تصادفات و صدمات ناشی از کار این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لاکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شوید. 818-777-777-777. پس از تصادف بی شایانی هرگز.
رادیو همراه با همکاری کامرشل تراول سفر 7 شب و 7 روزه به آلاسکا را به آگاهی میرساند. یک شنبه 31 جولای تا یک شنبه 7 آگست از سیاتل با کشتی زیبا و باشکوه روبی پرنسس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-800-1991. آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیروند در نمایشگاه آلن گوئن شفروله با قیمت‌های باورنکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوئن شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و یک ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون. وام خونه.
آه، اشکال نداره. یه شماره براتون می‌نویسم. روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگیم دوست هممون. نظام نژاد، حلال مشکلات وام و خرید خونه، فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS number 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. به نفعتونه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، عرض میکردم که توی این 2 سال امریکا این کارا رو انجام دادم و حالا نمیدونم. آها نه، یه سیار اصلی رو براتون نگفتم. من بعد از چند ماه اقامتم توی امریکا با یه خانومی دوست شدم. الو
میشنوم میتون عزیز؟
صدای من داریم آقای
دکتر؟ آره عزیز جانم.
الو
من میشنوم شما رو عزیز.
بله بله درست. من توی این 2 سال بعد از چند ماه از اقامتم که گذشت اینجا درگیر کار بودم، با یه خانومی توی همون محیط تلویزیونی دوست شدم. این خانوم 5 سال از من بزرگتره، یه پسر 10 ساله داره، از همسرش جدا شده، 15 سال آمریکاست، سیتیزنه و الان البته 1 ماه که از این خانوم جدا شدم برای مشکلاتی و اینکه اصلا الان دچار سردرگمی ام و اصلا نمیدونم چیکار باید بکنم. با خانومم چیکار باید کنم؟ با خانوم منم یک سره میگه تو فقط ما رو بیار امریکا، یعنی این بچه رو ببر امریکا، چون هدف ما اصلا این بچه بوده برای امریکا، بیارش اونجا، این زودتر اونجا بزرگ شه. من با تو زندگی میکنم ولی هیچ علاقه‌ای بهت ندارم، ما فقط با هم زندگی میکنیم به خاطر اینکه این بچه بزرگ بشه. درست خب نمیشه آخه، من 40 سال 50 سال دیگه شاید بخوام
عمر
بکنم،
نمیتونم
همه این سالا رو فقط به خاطر
بچه‌م. نه آخه اصلا موضوع بچه‌ای وجود نه عزیز. نه صبر کنید، موضوع شما موضوعی است که شما باید مسئله رو با همسرتون که میخواید با هم زندگی کنید، میتونید با هم زندگی کنید و خوب زندگی کنید داشته باشید. ماجرای بچه با توجه به اینکه 2 سال شما اینجایید، فرزندتون بین 4 تا 6 سالگی با شما نبوده، به اندازه کافی 90% هر آسیبی باید بخوره خورده. موضوع بچه رو بذارید کنار. شما دوتا میخواید با هم زندگی کنید یا نه؟ سوالی که به نظر میرسه نه. دومی که ایشون میخوان بیان امریکا، اگر فکر میکنید که اینجا برای ایشون و فرزندتون و شما بهتره خب بیان، اگر نه که نه، یا شما بهتر اینجا بمونید یا برگردید ایران. پرسش اصلیه.
بله.
بنابراین
اون بچه آسیبای جدایی رو خورده.
اصلا اون موضوع جدایی و طلاق برای اون بچه اتفاق افتاده، مخصوصا با این چند گونگی هایی که به هر حال براش تو ذهنش اتفاق افتاده و اینکه شما 2 سال جدایید. بنابراین اون چیزی که نگرانی بچه‌ست رو بذارید کنار. اینکه بعدش هم چی میشه با توجه به آنچه که شما راجع به خودتون ایشون گفتید، همچین چیز خوبی بودن یا نبودنتون هیچ کدام نخواهد بود. بنابراین موضوع بچه رو از معادله تصمیم گیریتون بگذارید کنار. حالا با توجه به این وضعیت که اون رو نادیده میگیرید، به من بگید یک، شما دلتون میخواد امریکا بمونید یا برگردید ایران؟
نه من میخوام امریکا بمونم ولی
بچه هم بیارم. بسیار خوب. شما اگر بخواید فرزندتون رو بیارید، با توجه به اینکه یه پسر 6 ساله رو بیارید اینجا، چگونه میخواید ازش مواظبت مراقبت کنید اگر از همسرتون جدا بشید؟
خب ترجیح اینه که اونا رو بیارم بعد اینجا ازش جدا بشه.
خب اونو متوجه هستم. شما الان از نظر اداره مهاجرت چه شرایط و وضعیتی دارید؟
خب من 6 ماه دیگه یه کورت دارم که احتمال زیاد تمومه، یعنی گفتن این دادگاه آخرمه و 99% اون موقع من تکلیفم معلومه و 6 ماه بعدش بچه‌ها میتونن بیان. یعنی
نه شما آخه چی میگیرید بعد از 6 ماه؟
من اسایلم گرین کارت میگیرم.
خب اون وقت به شما گفتن که اگه شما این کارو بکنید بعد همسرتون هم میتونن بیان اینجا؟
بله همسرم و پسرم.
بلا فاصله؟
6 ماه، نه 6 ماه طول میکشه.
بنابراین اگر اونا به شما ملحق بشن یه سال دیگه است.
بله دقیقا بهترین حالا یک سال.
خب حالا شما فرض کنید که همسرتون اومدن اینجا، اینشون اومدن اینجا میخوان چی کار بکنن، چگونه زندگی مالی و اقتصادی خودشون رو اداره کنن؟
میتونه از عهده خودش برمیاد، هم کارهای آرایشگاهی بلده، هم خیلی تو بیزینس، همین الانم هم کاری که میکنه از ترکیه جنس برای ایران میفروشه با ارزه است. البته خودش میگه من تنها خاصیت که تو زندگیم داشتی این شد که مجبورم کردی بپای خودم بایدیم.
آیا ایشون انگلیسی میدونه یا میخونه یا نه؟
داره میخونه به خاطر آمریکا ولی نه چیزی نمیدونه.
خب به نظر میرسه عزیزم با توجه به اینکه شما دلتون میخواد با فرزندتون باشید، همسرتون هم میخواد اینجا باشه، شما هم تصمیمتون برای اینجاست، کارتون هم از نظر اداره مهاجرت درست میشه، بهتر است که اونا هم بیان اینجا. اینجا هم که بیان شما برای جدایی چه مسئله و مشکلی پیدا نمیکنید، همینقدر که یکیتون نخواهید اگر بخواید میتونید جدا بشید. اگر هم تصمیم گرفتید بردارید کنار هم باشید و با هم باشید، میتونید با هم باشید، ولی فقط مسئله این است که هر دوی شما باید بدونید با زندگی سخت امریکا از نظر پرداخت صورت حسابا و به هر حال هزینه های دیگه باید آمادگی یک کار و کوشش 40-50 ساعته در هفته هر دو داشته باشید.
بله من که دیگه آمادگی شد یعنی کاملا آشنام، ایشون هم حتما آگاه میشه.
بله
اگر دلش بخواد اون موقع گرین کارت داره میتونه تصمیم بگیره برگرده بره. من حداقل چیزی که مد نظرم اینه که این همه دوری بی ثمر نمونه، حداقل بچه‌ی من صاحب اون گرین کارت بشه، حالا ایشون خواست بره بیاد.
نه من موافقم باهاتون، برو به این تصمیم نهایی رو بذارید به اونجا. بنابراین به ایشون بگید ظرف یک سال آینده دو تا کارو بکنن، یکی زبان خودشون انگلیسی خودشون رو بهتر کنن، دوم انگلیسی پسرتون رو درست کنن، برای که اون بچه اگر بیاد اینجا زبان رو ندونه میتونه بیشتر اذیت بشه و آسیب ببینه. بنابراین شما شرایطی رو فراهم کنید که فرزندتون هم درسش رو به عنوان زبان انگلیسی خوب بخونه که اینجا اومد مشکل و مسئله ای نداشته باشه.
درست. بعد آقای دکتر من اون مشکلات خودم رو چیکار باید
بدم؟ نه شما یه مقدار گرفتارید عزیز، شما یه مقدار آسیبای سنگین و شدیدی همه جوره خوردید. من فکر می‌کنم اگر یه کسی شما رو از نظر روانی ببینه خیلی نمیتونه تشخیص بده که شبیه به آدمای عادی و معمولی هستید، برای که حوادث و اتفاقات از کودکی بوده. زمینه‌ای به نظر من برای منیک دیپرشن دارید، یعنی ممکنه اونو داشته باشید، ماجرای یه مقدار پراکندگی ذهن و حالت بیش فعالیتی هم که اشاره میکنید احتمالاً به نظر من منیکه، شیدایی سرخوشیه، ممکنه موضوع هایپر اکتیویتی و بیش فعالیتی باشه، نمیخوام اونو نفی کنم، ولی با بقیه ترکیب حرفای شما احتمالاً یه زمینه دو قطبی منیک دیپرشن بایپولار رو دارید، یعنی افسردگی و شیدایی رو دارید. حالا به من بگید چرا آیا برخی از اوقات هست که پایین بیافتید و اون حوصله و انرژی و شور و شوق زندگی رو نداشته باشید، برای یه مدتی پایین باشید، داون باشید تا بعدن دو مرتبه خودتون رو بالا بکشید، یا اینکه نه چنین نیست؟
بله من معمولا توی تنهاییام خیلی پایینم، اصلا خیلی غمگینم. من همیشه توی جمع و توی گروه خیلی آدم شاد و شوخ و یه جورای مسخره ایم، ولی توی تنهاییام اصلا همچین آدمی نیستم، یه آدم بی نهایت غمگینم توی تنهاییام و خیلی اصلا علاقه دارم به گریه کردن، آهنگای غمگین گوش بدم و گریه کنم.
حالا اون میتونه افسردگی فقط باشه، برای اینکه تغییرات مربوط به دو قطبی به این صورت نیست که موضعی و موردی باشه. وقتی آدم ها توی حالت شیدایی و سرخوشی هستن، تو خونه هم شیدایی و سرخوشیشون رو دارن، بیرون هم دارن، وقتی هم که تو افسردگی هستن داخل و خارج همیشه اون موضوع هست. ولی اگر شما تو جمع میتونید به هر حال خودتون رو اداره کنید و به نوعی خودتون رو شاد و خوب نشون بدید، ولی تو خونه وقتی که اون کوشش ها رو نمی کنید و خودتون رو رها میکنید میفتید، بنابراین شما فقط افسردگی دارید. حالا اگر افسردگی دارید اون موقع ماجرای بیش فعالیتی یا کمبود توجه و تمرکزتون میتونه مطرح باشه، یعنی دیگه اون حالت هایپر اکتیویتی هست که شما دارید اگر دارید یا ADD است، ولی شما حالت منیک رو ندارید. اون تشخیص مهم عزیز. علت چمین است که به نظر من شما برای یه مقداری حل مسائلتون احتیاج به دارو دارید. ولی شما یه چیز باید بدونید، خودتون درگیر رابطه سنگین نکنید و الا سخت میتونید آسیب ببینید و آسیب بزنید.
بله.
یعنی شما اگر حالا اولا یک سالی که باید منتظر همسر فرزندتون بشید و ولی اگر احتمالاً کار خطا و اشتباهی بکنید، حداقل در این حد باشه که رابطه سطحی و گذرا باشه تا اینکه تبدیلش کنید به رابطه احساسی عاطفی، برای که تو اون زمینه اون وقت به خودتون و دیگران آسیب میزنید.
نمیتونم آقای دکتر، من خیلی آدم احساسیم، یعنی برم توی رابطه تا تاش رو میرم، یا صفرم یا صد، همین تو همه چی همینطوریه. هم. اصلا هیچ وقت 50 نتونستم باشم. خب. یعنی همه چی رو یا باید انجام بدم یا یعنی اگر انجام بدم باید تا آخرش برم یا انجام نمیدم.
خب آخه ببین عزیزم، این حرف رو چون به گونه ای میزنی که گویی درسته، نه بسیار غلط و خطرناک.
نه من به عنوان درست بودن
نه متوجهم چی میگی. ما تو زندگی اون چیزی که کمکمون میکنه تعادل میانه رویه، همینقدر که به سمت چپ و راست یا درست و غلط غلطیدیم، حتی به درستش هم جای گفتگو داره، چون معمولا هم یه جور دیگری از غلطه. نه من فکر میکنم تو چاره ای نداری جز این که حاضر باشیم ماجرای روابطت رو سطحی و گذرا ببینی. بنابراین از آغاز میتونی در ارتباط با کسانی باشی، اگر باشی که من توصیه نمی کنم که از اول بدونی به هیچ وجه با تو هیچ سنخیت و نزدیکی ندارن، به هر حال به عنوان دو تا آدمی. ولی اگر بتونی خودت رو اداره کنی و بگذاری این یک سالم بگذره، حداقل تکلیف روشن بشه، بهتر خواهد بود. ولی با کارایی که میکنی، اونم با بازاری که وجود داره، یه مقدار زندگی سخت خواهد بود. بنابراین باید یه مهارتی رو و یا یک حرفه ای رو که چون ظرفیت و توانش رو داری بیاموزی، برای که بتونی رو پای خودت واقعا شما هم بیستی. و الا جدا شدن شما به هر حال با داشتن فرزندی که با توجه به سن و سالش و دوره دبستان و بعدن دبیرستانش از اینهایی داره، با یه زندگی که آدم تنها خودش باشه و به گونه ای ایام رو بگذرونه بسیار متفاوته. برای که شما اگر به خودتون دین و تعهدی ندارید، به اون بچه دارید، برای که اونو نمیتونید از پا در بیارید.
بله خیلی ممنونم.
به هر حال امیدوارم آنچه خیر و صلاحتو اتفاق بیفته. ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
من یه سوال داشتم، توی لس آنجلس این برنامه های شما کجاست؟ من مثلا دیروز میدونستم شما برنامه، ولی نمیدونستم کجاست. هر جا زنگ زدم نتونستم.
ببینید من معمولا کنفرانس هام که البته کنفرانس بعدی فکر کنم از 28 جون شروع میشه، بنابراین صبر کنید تو هم به شما هم میخوره. کنفرانس 28 جون من شروع میشه، عنوانش در حقیقت مثلث رحمت و زحمت، هم درباره واقعیت و مسئولیت اخلاق به عنوان رحمت و هم ماجرای استراب و افسردگی و خشم و عصبانیت و استرس. بنابراین فکر کنم از 28 جون در المپیک کلکشن در همون وست لس آنجلس، اونجا آدرسشو حتما میتونید پیدا کنید اگر اینجا باشید. به هر حال اونجا شروع خواهد شد. اون کلاس رو بذارید از 28 جون بیاد، چون الان دو جلسه آخر این کنفرانس است و برای شما فایده ای نخواهد داشت. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون آقای دکتر، متشکرم. خدا
شنگ رجمن. دو سه دقیقه تا پیام هاست، من ازش استفاده کنم برای پیام های خودم. اول شما میتونید رادیو همراه رو با شماره تلفن 1-701-801-0801 بگیرید. این شماره تلفنی است که اگر unlimited long distance دارید، تلفن رای دور رایگان دارید، و یا اگر در خارج از امریکا هستید، در کانادا هستید، لانگ دیستنس ایران رو دارید، ببخشید امریکا رو دارید، میتونید از اون استفاده کنید. تلفنی است که قطع و وصل نمیشه، در خانه میتونید ازش استفاده کنید، با یه برحال تقویت کننده صدا رو میشه کاملا بیشتر و بیشتر کرد. تلفن دستی شما، تلفن محل کارتون، تلفن دستیتون اگر به بلوتوت و به رادیوتون و اتومبیلتون و رادیو اتومبیلتون وصله، به راحتی توان دارید که از رادیو برنامه رادیو همراه رو بشنوید. یه احتیاج به تلفن رادیوهای HD ندارید در لس آنجلس و شهرهای اطراف. ضمناً یادآور میشم که سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از سیاتل در ایالت واشنگتن به آلاسکا. این سفر از روز یک شنبه 31 جولای آغاز شده و تا یک شنبه 7 آگوست ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. منم حداقل 7 کنفرانس خواهم داشت ولی کشتی به زودی سولد اوت خواهد شد. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. زبنان این فرصت رو به من میده که روز شنبه 30 جولای در سیاتل دو کنفرانس داشته باشم و روز یک شنبه 7 آگست در ونکوور کانادا دو کنفرانس داشته باشم. ضمناً یادآور میشم که در روز یک شنبه 10 جولای در سان دیگو از ساعت 5 تا 8 در تالار خانوادگی صوفی برنامه کنفرانس دارم. فکر کنم تحت عنوان کیستم من. یک کنفرانس خودشناسی و بدون تردید همراه با خودیابی، خودشناسی، خوددوستی و خودپذیری. روز یکشنبه 10 جولای در سان دیگو. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
میرو جان سلام، من برگشتم.
ای اینجا که خونه ما نیست، اشتباه اومدم. زودتر برم تا نریختن سرم.
صبر کن، کجا میری کامران جان؟ دو ما رفتی مسافرت، دیگه خونه خودت هم نمیشناسی.
ای میرو اینجا چقدر عوض شده، آشپزخونه رو، اون دیوارا کجا رفت، چقدر فضا باز شد، چه نوری میاد تو،
قشنگ شده ها.
بالاخره کار خودتو کردی خانم. خیلی خوب شده، به جون تو انگار دارم خواب میبینم.
رویای اقامت در یک منزل شیک و زیبا با شما و تحقق آن با رنسانس کیچن بث اند فلورینگ.
تعمیر و ریمودلینگ بخش‌های مختلف خانه از جمله آشپزخانه، سرویس بهداشتی و حمام و نصب و تعویض پنجره‌ها. اجرا و انجام کامل پروژه‌های کامرشال و رزیدنشال در قالب بودجه شما در اورنج کانتی در تخصص رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. 714-633-3355 714-633-3355.
مینو یکی بزن ببینم بیدارم. آخ انصافت شکر، نه مثل این که بیدارم.
فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
License number 0132-9272.
مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها یا دی وی دی ها لطفاً با شماره تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
Summer Special.
تابستان امسال با قیمت‌های ویژه برای تبلیغات در رادیو همراه. Pay for 3 weeks of advertising and we'll give you 4. Or pay for 3 months of advertising and we'll give you 4.
بهای 3 هفته آگهی را پرداخت کنید، 4 هفته آگهی دریافت کنید.
و یا بهای 3 ماه آگهی را پرداخت کنید و 4 ماه آگهی دریافت کنید.
رادیو همراه سامر اسپشال.
قیمت‌های ویژه برای تبلیغات در رادیو همراه.
فقط تا پایان این ماه.
310-441-5111.
310-441-5111.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من 35 سالم هست با تو تماس میگیرم. فرزند چهارم از یه خانواده 5 نفری هستم که 2 سال قبل از اینکه جنگ ایران و عراق تموم بشه پدرم فوت کردش و همیشه هم احساس بدی داشتم که از اینکه بابا اگه ما رو دوست داشت توی موقعیت نمی‌مرد و اینقدر وضع ما بد و خراب نمی‌شد و تا اینکه اخیراً تونستم با کمک یه روانشناس پدرمو ببخشم، یعنی با پدرم روبرو بشم و از طریق هیپنوتیزم با پدرش صحبت بکنم و فوتش رو قبول بکنم. من زمانی که بابا فوت کردن 5 ساله بود و بعد از اون اتفاقای مهم زندگی که برام افتاده اینه که اواخر سال 2008 تو ایران عروسی کردم. تقریبا یک سال و نیم بعدش طلاق رسمی مو گرفتم. 2011 از ایران خارج شدم و 2014 اومدم آمریکا و قبل از که وارد آمریکا بشم 2 سال قبلش من روی داروی افسردگی بودم و الانم که تو این 2 سالی هم که اومدم توی آمریکا یه چند ماه نخوردم ولی حالم بد شد، دوباره زندرم داروی افسردگیمو میخورم. از لحاظ تحصیلاتم فوق لیسانس حقوق دارم، توی ایران وکیل بودم، اینجا هم دارم کار ایرانم ادامه میدم و سوال من اینجاست که من حدود 4 ماه یا 5 ماه که یه پسری دارم ملاقات میکنم، دیت میکنم و این پسر چندین مورد به من دروغ گفته.
چند سالشونه ایشون؟
همین، یکی از این مسائل اینه که زمانی که من روز اولی که من با ایشون آشنا شدم ایشون به من گفتن که 38 سالشونه. بعد من دراوینگ لایسنسشون رو گرفتم، دیدم که ایشون 44 سالشونه. بعد بهشون گفتم که چرا سن به من دروغ گفتی، گفتن که به خاطر اینکه من توی ایران سربازی نرم شناسنامه‌مو عوض کردم و خب این چیز متداوله توی ایران. ولی خب واقعا وقایعی که تعریف میکردن برای سن 38 سال نبود، حداقل 42 رو باید این آقا داشته باشه.
ببخشید، گفتن ایشون چی خوندن چه میکنن؟
متوجه نشدم
ایشون چی خوندن چه میکنن عزیز. رشته تحصیل
من صدای شما رو خیلی بد دارم،
ببخشید. من حالا یه بلندتر بگم، رشته تحصیلی و کارشون چیه ایشون؟
ایشون اینجا مهندسن، مهندس مکانیک هستن، کار مهندسی انجام میدن.
چند سال امریکا هستن؟
7 سال امریکا، من 2 سال.
قبلا ایشون ازدواج نکردن؟
خب مورد بعدی همین آقای دکتر. من ازشون پرسیدم که شما قبلا ازدواج نکردید، گفتن که من 8 سال پیش قبل از که بیام آمریکا 7 یا 8 سال پیش توی ایران نامزد داشتم. بعد من از اونجایی که توی ایران خودم وکیل بودم بهش گفتم که بعد میخواستش بره ایران، گفت من میترسم که ممنوع خروج باشم. گفتم اوکی، من میتونم برای تو در بیارم که ممنوع خروج هستی یا نه. برای همین شماره کارت ملیشو داد، من فرستادم واسه بچه‌های ایران. بعد اونا نه تنها وضعیت ممنوع خروجشو برای من در آوردن، بلکه به من گفتن که این قبلا توی ایران زن داشته و طلاق داده و این دوران زمانی که اومده آمریکا در بحبوحه طلاق بوده که معلوم که طلاق رو داده، حالا مهریه رو داده یا نداده، پاشده اومده آمریکا. بعد من این اطلاعات اسم خانمشون هم من پرسیدم، بعد من این اطلاعات رو برداشتم به این آقا گفتم، بعد این آقا خیلی ازت من شاکی شدن، گفتم من به تو اعتماد کردم، تو نسبت به شغلت امین من هستی، تو قرار بود ممنوع خروجی من رو درگیری باشی چه ثبت احوال.
نه رابطه شما که رابطه یک وکیل و موکل نبوده که در اون حریم با شما یه رابطه داشتید و این کاملا هم به شما مربوط بوده، بسیار هم کار خوبی کردید که اطلاع گرفتید. اعتماد کردم یعنی چی؟ ایشون می‌خواستن دروغ بگن، شما به دروغ ایشون باید اعتماد کنید، به راستی که شما کش کردید ایشون. برام تازه حرفی عجیب و غریب نبوده، فقط ماجرا از نامزدی رفته به عروسی و طلاق.
بله
خب
بعد گفتش که نه من نامزد بودم. گفتم عزیز من نامزدی این مراحل رو نداره، تو طلاق دادی. بعد آخرش گفت آره بله من طلاق دادم و ولی به تو ربطی نداشته که الان باید بدونی من و تو توی رابطه خیلی جدی نیستی. من هم موقعی که صلاح میدونستم به تو میگفتم. گفتم عزیز من تو بر روز اول زمانی که خودتو معرفی میکردی مثل من که من خودم معرفی کردم، گفتم 35 سالمه یه بار طلاق گرفتم، اینقدر اینطوری شما بعد اینو خودتون رو معرفی میکردی یا من قبول میکردی قبول نمیکردم. خب من به خاطر این که دیدم که خب تو مطلقه هستی دیدم شاید برات مهم نباشه اولش بدونی یا وسطش بدونی و معذرت خواهی نکرد و منتظر بود که من معذرت خواهی بکنم از این که گذشته ایشون رو در بردم. و من در نهایت بهش گفتم ببین عزیز من به خاطر اینکه ازدواج اولم به هم خورد به خاطر دروغای شوهر سابقم بود و من خیلی درد بزرگی متحمل شدم و الان تو باعث شدی که من دوباره مریض بشم. حتی زمانی که سرما خورده بودین آقا من فکر میکردم داری دروغ میگه سرما خوردم، همه شاید خاطرات گذشتم افتادم. و به این آقا گفتم که بیا بریم شو یه شخص سومی میتونه روانشناس باشه یه شخص سوم و ازش بخوام که به طور حرفه‌ای بیاد کمکمون بکنه. حداقل این که من خیلی حس بدی به تو پیدا کردم، خیلی شکاک شدم، بیاد کمک کنه برامون که اگر این رابطه مهمه این رابطه ادامه پیدا بکنه. این گفتش که من فکر میکنم که شخص سوم بعد دخالت بکنه و این چیزایی که تو درآوردی چیزایی بودش که به نظر من مهم نبود و من به موقعش به تو میگفتم و منم از اون
شما چرا دور این موضوع دارید اینقدر میچه؟ حالا یه سوال از شما دارم قبل از اینکه پیش برید عزیز. شما گفتید دقیقا چه مدتی است که با هم آشنایید؟
ما 4 ماه و مثلا تو این تقریبا 5 ماه و تو این مدت هر روز ما همدیگر رو دیدیم و خانواده هم درگیر شدن.
نه آخه من با خانواده ها کاری ندارم. ممکنه من بگید فرض کنید که اصلا ماجرای ازدواج رو یا ایشون گفته بود یا درست بود، به من بگید این همه اشتیاق از جانب شما با وجود یه همچین اشکالات و اختلافاتی که دارید که استدلالا و بحثات و مال دو تا آدمی است فرد میخوان مجادله و حتی به یه نوعی منازعه کنن، نه به قول معروف مناظره، ممکنه من بگید شما برای چی میخواید ایشون رو خوب ببینید و رابطه خوبی با ایشون داشته باشید؟ نه اینکه اعتراض دارم، خب منم چیزای خوبی که در ایشون دیدید که دنبال ایشون راه افتادید چیه؟
ایشون خیلی پسر باهوشی هستن، پسر مسئولی هستن، خیلی اهل خونه و اهل خانواده هستن، خانواده خیلی خوبی دارن، خودشون پسر مؤدب و با ادبی هستن، ولی من این دروغ نمیدونم کجا جا بدم.
آخه عزیز من نمیفهم این حرف رو از کجا در اومد که شما گفتی. ممکنه من بگید ایشون اهل خانواده از کجا اومد بیرون؟ یه مرد 41 ساله هنوز ازدواج نکرده.
آخه بازم یکی از تجربه من اینه که چون من خانوادهش با خیلی خانواده با فرهنگی هم بس فکر میکنم که آخه چرا این مدتی که من با مادرشون صحبت میکردم مادرشون حتی نخواستن که به من بگن که او تو میدونی راجب گذشته اون، یا چه به پسرشون نگفتن، یا چرا خود این پسر نمیدونه که باید بگه.
من هنوز نفهمیدم
آیا دروغای دیگه هم هستش که من
نه. آخه شما چرا تصمیم گرفتید با ایشون ازدواج کنید که حالا دارید با خودتون این گونه برخورد میکنید؟
آخه اینو میتونم بگم دوستش داشتم.
چه چیزه ایشون رو دوست داشتید؟ آخه عزیزم شما 4 ماه با این آدم آشنا شدید، از روز اول. چه مدت بعد ماجرای این ازدواج ایشون مطرح شد؟ چه مدت قبل؟
من تازه فهمیدم، من اخیراً فهمیدم، من 1 هفته
است فهمیدم. اوکی. خب حالا اون میشه فهمیدش. به من بگید که ماجرای مؤدب بودن ایشون مقصودتون چی عزیز؟
خیلی احترام میذاشت به حریم خصوصی من، به کار من، به رفت آمد من، به زندگی من. از این لحاظ برای من خیلی آدم با شخصیتی بود ایشون.
خانواده با فرهنگ مقصودتون چیه؟
خانواده ای که اهل مطالعه هستن، اهل علوم سیاسی هن، اهل ادبیات هن.
به من بگید 7 سال قبل که آمد، نه 7 سال قبل کیا اومدن اینجا؟
تو این 7 سال فقط خودش هستش و یه دایی داره که توی ایالت دیگه ای زندگی
میکنه. ماجرای خانواده رو شما از کجا میدونید؟
من با خانوادهشون با اسکایپ صحبت میکنم، یعنی میکردم.
شما این خانواده رو ندیدید بعد از احکام صادر؟
ندیدم، ولی خانواده رزومه داری هست.
شما کی میخواید از دادگاه بیاد بیرون و پرونده؟ آخه این چه نگاهی عزیز که شما پدر و مادر خانوادهی که ندیدید جز جنبه های مثبت ایشون میارید؟ مردی که 7 سال اینجاست و 41-2 سالشه یا هر چیزی از این قبیل، خانواده دوست میدونید، رعایت یه آداب و ادبی و یا احتمالاً بی‌اعتنایی به شما که تحت تأثیر به نوعی دروغ و فریب دیگران هستید و اون هم اذیتتون میکنه رو به حساب خوب بودن گرفتید. آدم ها میتونن به کار شما اصلا کاری نداشته باشن به خاطر اینکه براشون مهم نیست شما چیکار میکنید.
بله.
یعنی ببینید عزیز، من تنها چیزی که در مورد شما میدونم اینه که شما در دورانی که به هر حال با یه نگاه استدلالی و عقلی به موضوع نگاه کردید، فرضتون بر اینه که من واقع بینانه، عاقلانه، بر اساس سند و مدرک و دلیل پیش میرم. قبول. اشکال کار شما در هدفی است که خارج از اینا ابتدا تصمیم میگیرید بعد دنبالش میرید. به بیان دیگه شما اول تصمیم میگیرید بعد دنبال اسناد و مدارک میرید. درست مثل این که شما میشه برای اون صدا، شما میرید یه حکمی رو میگیرید، از قبل تصمیم میگیرید که این آدم گناهکار یا بیگناه. حالا بیا بریم دلایل پیدا کنیم برای اون، نه اینکه بیام تمام اسناد و مدارک رو ارزیابی کنیم بعد به نتیجه گناهکاری یا بیگناهیش برسیم. و این وضعیتی است که شما دارید. یعنی شما علامتی که به من میدید عزیز اینه که من میخوام با این آدم ازدواج کنم. و این من میخوام با این آدم ازدواج کنم خیلی زود هم شروع شده در شما. میتونید به من بگید که خب من مثلا ظاهرش، چون اون یه چیزیست که میتونه در انسان در همون مراحل اولیه آدم رو جلب و جذب کنه. میتونید بگید ظاهرش، قیافش، بدنش، هرچه. اگه رابطه جنسی داشتید، رابطه جنسیتون، اینا اون چیزیست که شما رو جذب کرده، میفهمم. ولی شما اون رو دارید به حریم دیگری تعمیم میدید و جنبای دیگه، و چون خودتون دارید اینا رو میسازید، بعد یه مرتبه ماجرای شما و ایشون هر دو درگیر یه بازی مبتنی بر، مجبورم بگم، کمی سیاه بازی در مورد بود و نبود این موضوع میشه. شما از گرفتن اون اطلاعات میخواید اطلاعات بیشتر در مورد ایشون کسب کنید، با توجه به حرفی که راجبه مثلا فرض کنید سنشون زدن. ایشون فرضش بر اینه که شما به بقیه قسمت‌های زندگیش کاری ندارید، بعد عملاً دارید، بعد شما که هنوز 4 ماهی هم شاید بیشتر نیست با هم آشنا شدید، دفعه خانواده‌ها رو درگیر چه کردید؟ یعنی دو مرتبه یه مرد 41-2 ساله با یه دختر خانم 35 ساله، دو تا آدم تحصیل کرده تو امریکا گرفتن نشستن، فامیل رو درگیر ازدواج کردن. یعنی مثلا همجوری ما تو مبهوت موندم. آخه من این باز دو مرتبه ببخش عزیز، این ماجرای خر و جت رو من نمیفهمم. من نمیدونم چرا شما به اتومبیلتون یه الاغ هم بستید. آخه این دفعه ترادیشنال و سنتی شدید. فامیل برای چی درگیر شدن؟ شما تو چه سن و سالی هستید با توجه به سابقه و گذشتهتون؟ شما با ازدواج بودین، چون با ازدواجش توی امریکا آدمایی که آمدید با اون شرایط و وضعیتی که اشاره کردید، به چه مناسبت با این سرعت می‌خواید مثلا در مسیر ازدواج حرکت کنید؟ یعنی شتاب شما چی؟ آیا ایشون به اندازه شما به دنبال ازدواج با شماست؟
من اوائل، یعنی من همه این چیزها رو تا یه هفته پیش اینطور فکر میکردم که، یعنی این مسائلی هم که خدمت شما گفتم از خوبی هاش، همش تا یک هفته پیش بود، تا قدر از این که این دیگه دروغش آشکار بشه. ولی خب بله، ایشون هم میدونه انگشتر داده بودن دست به عنوان مثلا حالا نشون یا هر چیز دیگه که اینجا میگن. یه انگشتر به من داده بودن، بعد دیگه تو یعنی به نظر
چه مدت قبل روزه. چه مدت قبل به شما انگشتر دادن عزیز؟
حدود 2 ماه قبل.
خب یعنی شما بعد از 2 ماه و نیم تصمیم گرفتید میخواید با هم ازدواج کنید؟
نه ازدواج بکنید، یعنی اینکه با هم دیگه باشیم جهت شناخت هم دیگه، ولی هیچ وقتم از واژه نامزد یا مثلا زن شوهر استفاده نکردیم. یعنی همیشه اگه هم جایی میرفتیم میخواستیم هم دیگه معرفی کنیم، من میگفتم ایشون دوست پسر منه، ایشون هم گفتن که ایشون دوست دختر منه.
ماجرای انگشتر پس چه معنی داره؟
انگشتر رو نمیدونم، حالا به عنوان مثلا کادوی عیدی بود و هر چیزی ایشون برداشتن به من دادن، و ولی هیچ وقت هم هیچ اسمی رو اون انگشتر نذاشتن، منم هیچ تعهدی نداشتم مبنی بر دست کردن این انگشتر یا دست نکردن. ولی نیت درونی جفتمون به نظر میاد، یعنی با توجه به اعمالمون، با توجه به روابطمون، رفت آمدمون، این بودش که داشتیم همدیگر میشناختیم، نه برای دوست و فر دوست پسری که بمونیم، برای ازدواج. به خاطر اینکه خب سن من مشخصه، سن اون مشخصه، به نظر میامدش که هیچ کدوم دنبال کلک زدن و وقت
من میدن. از این بابت اینو باهاتون موافقم عزیز، اینو میفهمم، ولی آخه شما هنوز به یه مرحله‌ای بچه یکی 2 ماهه رو خواستید از شکرن مادر بیارید بیرون، بعد فامیل برای چی درگیر کرد؟
فامیل خودش درگیر شد، فامیل مقدار خودش خیلی علاقه داشتش که بیان ببینن من کیو دیت میکنم، اومدن دیدنه، چند دفعه شام خوردن، بعد ایشون دعوت کرد خونهشون شام، برای این آشپزی کردش.
آه نه، فامیل بنابراین یه خونه برایشون خریدن با آشپزی. شما میدونید چجوری دارید حرف میزنید؟ شما دوتایید که سبب شد، ولی شما میتونید 5 سالم با هم دوست باشید، هیچ کس نفهمه. شما دوتا اونا رو درگیر که من اعتراضی بهتون ندارم، من فقط حال غیر عادی هر دوی شما رو دارم میبینم. هنوزم من تصویر روانی شما رو برای خودم درست نکردم، یعنی اینقدر دوسگانگی در شما دیدم که نمیدونم مثل آدمی که نمیدونه قدش بلنده یا کوتاست، 20 سالشه یا 60 سالشه. موندم بگذارید پیام‌ها رو بشنویم، برگردیم، شاید من از شما سر در بیارم ببینم با کی طرفم. شما تو کدوم ایالت زندگی میکنی؟
من لس‌آنجلسم، کلاس شما هم میام.
خدا به خیر کنه، روی خط باش هست چنگ نجمن با ما باش.
همزمان با آغاز فصل تابستان و گرمای مسافرت به ایران، از طریق سیروس تراول از قیمت‌های استثنایی و مزایای فوق‌العاده شرکت هواپیمایی امارات استفاده کنید. برای خرید بلیط با ارزان‌ترین نرخ تابستانی و استفاده از مزایای ویژه هواپیمایی امارات فقط تا مدتی محدود فرصت دارید. جهت رزرو و خرید بلیط هم اکنون با یکی از شعب سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.cirustravel.com.
این روزها پس از تصادف همه به شایانی مراجعه می کنند، شما چطور؟ دفاتر پیام شایانی با سالها تجربه در امر تصادفات، با دارا بودن 40 کادر و کارمند زبده، حال قدرتی قانونی است که با مهر خود اعتباری دوچندان را در برابر کمپانی های بیمه از آن خود کرده است. اعتباری که پیام شایانی پس از گذر از 5000 پرونده، داشتن کادری مجرب، استقبال جامعه ایرانی و سالیانی تجربه آن را کسب کرده است. در پیشگاه قانون تجربه و کارایی وکیل شما مهر اعتباری است بر پرونده قانونی شما. 818-777-777-777.
جوان رستوران، جوان رستوران غذاهای خوب ایرانی با کیفیت بالا. رستوران جوان در پخت غذاهای خود از مواد اولیه با کیفیت بالا استفاده می کند تا سلامتی و رضایت شما حتی در میهمانی هایتان بیشتر تأمین شود. تلفن رستوران جوان 310-207-55-55 310-207-55-55. رستوران جوان.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
هرچی بالا پایین کردم آخرش تصمیم گرفتم مرسدس بنز جدیدم از رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بگیرم.
معلومه تا وقتی رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم کولاک میکنه به نفع همست که اونجا برم.
ولی حیف که آنهایم به ما دوره.
خب دور باشه. تو بگو چه مدلی، چه سالی، چه رنگی، با کدوم فیچر. رامین آریان دقیقاً همونو میفرسته دم خونت. اونم با یه قیمتی که خودت هم باورت نشه.
آره شنیده بودم. ولی به همین راحتی؟
از اونم راحت‌تر. تو به من بگو کدوم دیلرشیپو تا حالا دیدی که سرویس سیار بفرستن دم خونت یا سر کارت تا اتومبیلتو برات سرویس کنن. میدونی چقدر در وقت صرف جویی میکنی؟
حرف حق میزنی. اگه تو یه سختگیر داری اینا رو میگی پس دیگه ردخور نداره.
از قدیم گفتند سفارش مرسدس بنز از من، سرویس بی عیب و نقص از آریان. رامین آریان.
سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت میکنید. 855-996-2966.
در مرسدس بنز آنهایم هیچ ماموریتی ناتمام نمیمونه.
آبیار مای در قرصم یادت نره.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرخی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم بیا باید برم دستشویی.
سب کن مامان دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام خودتو نگه دار. اومدم بابا من که دوتا دست بیشتر ندارم خدایا.
عزیزم قصه نخور. ملودی تو رادیو همراه شنیدم ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-1010. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جز 38 ایرونیا
خودشه. 818-745-1010. وبسایتش هم infinitydomestic.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
الو
جانم بفرمایی. آم
شما قرار بودستیم.
من فقط عزیزم میخوام متوجه بشم که واقعا شما به من بگید آیا دلایل یا شواهد و قرائن دیگری دارید که ممکنه ایشون موضوعی رو پنهان کنه، چیز دیگری وانمود کنه، به هر حال حقیقت رو به شما نگه، در زمینایی که مهمه یا حتی مهم نیست؟
من چیز دیگه ای ندیدم، ولی کلن یه مقدار بعض موقع ها من مثلا میبینم که شاید از من حساس شدم به خاطر تجربه بعد گذشتم. فردا اگه مثلا یه چیز داغه میشه خیلی داغه، مثلا اگر که چه میدونم ماشین این متر سرخورده میگه دو متر سرخورده. من حالا نمیدونم.
نه خب اون مسئله غالبا مال کسانی است که اغراق میکنن و ضمناً کسانی هستن که به دنبال گرفتن جلب توجه هستن، یعنی یه زمینه‌های هیجانی و نمایشی دارن و اصولاً براشون وقتی موضوع بزرگتر و مهمتر باشه جالبتره و اون رو به خودشون مرتبط میکنن. من اگر برگردم بگم کپتن جنبه بد و منفی هم داره، یه هواپیمای سقوط کرد دو نفر کشته شدن، خیلی ها اینو خبر نمیدونن، ولی وقتی 200 تا شده گویی ببخشید این جمله رو به صورت بدش میگم خوشحال میشن که حالا میتونن یه خبری برای گفتن داشته باشن، یعنی به بار بد و منفی موضوع فکر نمی کنن. خب اغراق آمیز بودنشون یه مسئله است. بعدم به من بگید که ایشون برای چی آمدن امریکا؟
من خودم فکر میکنم که ایشون جزء بدهکاران مهریه بوده، یعنی نخواسته به خانم قبلیش مهریه بده اومده آمریکا. ولی میتونستم در بیارم، ولی پروندهشون رفته تو بایگانی راکت، خیلی سخته در آوردن و فهمیدنش. ولی خودش میگه به خاطر اینکه یه زندگی بهتر داشته باشه اینجا، کار بهتر داشته باشه، درآمد بیشتر داشته باشه، پاشد اومده آمریکا.
خب بعد ایشون اینجا الان کار شغلی داره؟
بله کار شغل خوبی هم داره.
خب به من بگید چقدر در حدی که میدونید از نظر مثلا خواب و بیخوابی مسئله و مشکلی داره؟
از لحاظ چی
دکتر؟ خواب و بیخوابی من نمیدونم چرا اشکال داریم.
خیلی خوبم، خیلی خوب. نه مشکل خواب نداره، راحت میخوابه، قشنگ 8 ساعتش هم فول میخوابه.
چقدر اهل ورزشن ایشون؟
ورزش که ورزش میکرده، کاراته میکرده، ولی الان چون زارش آسیب دیده خیلی کمتر، یعنی ما ویکند دو شخص سواری میکنیم، من خودم هر روز ورزش رو میکنم.
اوکی، حالا شما نگرانیتون در مورد چیه تو این رابطه عزیز؟
دکتر چیزی که من توی این رابطه خیلی دوست داشتم این بودش که خیلی دوستش داشتم، خیلی احساس آرامش داشتم باهاش و خیلی راحت میتونستم باهاش صحبت بکنم. من اینو خیلی دوست داشتم تو رابطه‌ام و همیشه تو زندگی چیزی که منو میترسونه اینه که نکنه مثلا دوستم نداشته باشه یکی، نکنه مثلا من خواستنی نیستم، ولی با این احساس داشتم که من دوست داشتنیم، من خواستنیم. حس خیلی خوبی داشتم باهاش و خیلی حس خوبی داشتم که اگر که بخوام زمانی بچه دار بشم این بابای خوبی میتونه واسه بچه ها باشه، اگه من بابا نداشتم این میتونه بابای خیلی خوبی واسه بچه من بشه و ما میتونیم زندگی خوب و آرومی داشته باشیم، نه با هیجان، چون این آدمی نیستش که باهاش بخوام زندگی پر هیجانی داشته باشم، میتونستم باهاش زندگی آرومی داشته باشم.
یعنی شما به دنبال یه ثبات و قراری بودی؟
دقیقاً.
خواهد این چرا زندگی گذشته شما چرا اینقدر در دوران بزرگسالیتون اینقدر پر فراز و نشیب بوده عزیز؟
چیزی که من همیشه با هم بود فکر میکردم که داشتن پدر تو این زندگی خیلی مهمه. همیشه فکر میکردم از بچگی اگه بابام بود الان این اتفاق تو باشگاه مثلا نمیافتاد، اگه بابا داشتم این اتفاق تو مدرسه نمیافتاد، اگه بابا داشتم این اتفاق با دوست پسرم با شوهرم نمیافتاد.
خب میدونم، ولی آخه این که در حقیقت یه احساس کم بوده، ولی فراز و نشیبای زندگیتون به خاطر اون چه بوده عزیز؟ بذارید ازتون اینجور دیگه سوال کنم، آیا ایشون تمام به هر حال گرفتاری ها و درگیری ها و پایین و بالا رفتن ها یا روابط شما رو در گذشته میدونه؟
بله من همه چیز رو براش تعریف کردم.
چقدر باش راحته؟
خیلی طول کشیده، یعنی خیلی که یعنی من همش با خودم تمرین میکردم تو خونه که خجالت نکش، برو اینو تعریف کن، تو نمیتونی اینو قایم بکنی. من دونه دونه همه چیز رو براش تعریف کردم و اون خیلی با روی باز قبول کردش، از سوال نکردش مثلا چرا بکنه یا مثلا بخواد که منو زیر سوال ببره، خیلی آروم پذیرفت همه چیزو.
نه آخه اشتیاقی داشت که حرفا رو بشنوه؟
بله.
خب آخه چرا؟
ولی بدون این که به من استرس بده یا منو نگران بکنه که من بخوام سانسور کنم خودمو.
ایشون فرزند چندم خانواده؟
ایشون وسطه، یه دونه خواهر بزرگتر یه دونه خواهر کوچیکتر داره.
خب آخه ایشون اونو یاد گرفته عزیز. ببین من نگرانیم چیه؟ نگرانیم این است که ایشون حرفا رو از شما شنیده، واکنشی نشون نداده، ولی شما رو تو ذهنش خط زده باشه.
آه راست
میگید. ببین عزیز، بسیاری از اوقات تو خودت تو کار چون حقوق بودی درست مثل یه دادستانی میمونن که خیلی خونسرد آروم با احترام سارا رو میپرسه، پرونده طرف رو تکمیل میکنه و ماجرای به هر حال حتی به از نظر خودش محکومیت و مجرم بودن اون برش محرز میشه، ولی اصلا به روی خودش نمیاره و اون فرد که فکر میکنه یا با دروغاش یا با راستاش شرایطی به وجود آورده که بگذرونه چنین. من نگرانی که در خصوص ایشون دارم و واکنش دیگرشون این است که بی موضوع برش مهمه، چون ببین ماجرای خودش رو که اصلا موضوع بدی نبوده برای یه مرد 40 ساله یا 41-42 ساله که اشکالی نداره که ازدواج کرده جدا شده، اونم وقتی با دختری در ارتباط که اونم ازدواج کرده و جدا شده، بنابراین چیزی نیست که او فکر کنه گفتن این رابطه رو خراب میکنه یا نظر اون آدم رو تغییر میده، ولی توش اون حرفا رو زده و اون کارا رو کرده. علتش هم این بوده که در مورد شما یه دودلی داشته، با آنچه که در شما و زندگی شما گذشته شاید شما رو خط زده، ولی بعدن هم یه ذره ضرب و جمع کردید، در مجموع هم شاید خوب باشید، یا به درد بخورید، گفته خب بذار ببینم چه میشه، ولی خواسته دست بالا رو نگه داره. بعدم وسط دو تا دختر بزرگ شده، بنابراین چگونگی بازی با دخترا رو میدونه، چه با بزرگتره چه کوچکتره، و اون تجربه و اون تمرین خیلی خیلی کمک میکنه که وقتی بخواد با شما در یه نوعی از ارتباط باشه که شما رو خوشنود و راضی کنه میتونه انجام بده. و بعد با بی‌اعتناییش که اینا مهم نیست، اونا مهم نیست، اینا رو میگیره ولی بعدن واکنش نشون میده. من مردانی رو تو کار تراپی دیدم که انقدر با زنشون درباره گذشته راحت و آسوده بودند و پرسشایی کردند و فسطاش از تاول کردند و علاقه‌ای به شنیدن بقیه‌اش نداشتن، و ولی فردا شب دو مرتبه موضوع رو یه جوری مطرح کردن و تمام پرونده‌ای که گرفتن بعدن از خونه پرتش کردن بیرون، در حالی که مثلا زن جا خورده به این مثلا ظرف یک ماه گذشته که این اطلاعاتو من بهش میدادم نه تنها تغییری نکرد، حتی در بسیاری از زمینام رابطمون بهتر شد. ولی واقعیت مسئله این است که درست مثل شمایی که از یک کسی اقرار و اعتراف میگیرید و آخر کار وقتی میپذیره و در حقیقت حتی توضیح میده که خاطرتون آسوده است، این اعتراف یه اعتراف واقعی هست دیگه، تکلیفتون باش روشنه روشنه. من نگران اونم عزیز.
هیچ وقت
دکتر
به این
جنبش
فکر نکرده بودم.
برای که ببینید یه مرد ایرانی یه حساسیت هایی تو این زمینه داره، و منم میدونید توصیه و پیشنهادم همیشه به دوستان این بوده که درباره گذشتتون یه اطلاعاتی در حد کوتاه مدت بدید، برای که جزئیاتش بعدن تبدیل به گلوله هایی میشه که بهتون میخوره و به او میخوره، حتی وقتی او نخواد به شما بزنه. بنابراین یه هفتی ریست که باید به سمت شما بکشه و شلی کنه یا به سمت خودش. به همجاست که گفتن این جزئیات گرفتاری است، همین که میگم نه اسمی بدید نه محلی بدید نه جزئیاتی رو بدید، برای که اونا بعدن آدم ها رو اذیت میکنه. برای در شرایطی که همه چیز خوبه یا آدم ها میخوان هم دیگر رو دوست داشته باشن یا میخوان به خودشون تلقین کنن که همه چیز خوبه، اینا رو میذارن کنار. اما به مجردی که اشکالات و اختلافات شروع شد همه اونا دو مرتبه مطرح میشه. تو گفتی با اون آدم این کاری کردی، اون آدم با تو چنین کرد، تو یه مدتی با او بودی، بعد اینو اینجوری کردی، بعد حالا بیا درستش کن. و اون وقت است که شما میبینید حتی اون جزئیاتی که شما یادتون رفته به او گفتید او همه رو حفظه. و به همین جهت است که من همیشه به دوستان توصیه کردم اگر یه آدمی نمیخواد بدونه، کلیات رو همچنان توی یکی دو سه دقیقه بگید و دیگه بحث رو قطع کنید. اگر وانمود میکنه مهم نیست هرچی بوده بگو، اصلا این کار رو نکنید، برای اینکه اینا بعدن مسئله است. حالا الان شما تو این موضوع مشکل دارید چون 3 4 دقیقه بیشتر وقت نمید. شما الان با ایشون مشکل دارید یا ایشون فکر می‌کنه که رابطه مثل گذشته است، اتفاقی هم نیفتاده، یا اینکه با شما به خاطر آنچه که اتفاق افتاده درباره تحقیق شما، جرق شما بوده، با از دستشون عصبانیه و پاسخ یا واکنش نامناسبی رو نشون داده؟
ایشون از دست من عصبانیه. بعد از که من متوجه شدم دو سه روز با هم دیگه بودیم، ولی فقط با هم دیگه بودیم بدون هیچ رابطه عاطفی. و بعدش من بهش گفتم مقابلیم کمک شخص ثالث رو بگیریم، ایشون گفتن نه، و من گفتم که من نمیتونم تو این رابطه باشم، من خیلی استرسم، من خیلی ناراحتم. و گفتش که ببین به موقعش بهت میگفتم و الان موقعش نیستش. گفتم دروغ دیگه گفتی؟ گفت نه. گفتم دروغ دیگه هست؟ گفت نه. گفتم بریم کمک بگیریم؟ گفت نمیام. منم قهر، یعنی قهر کردم دیگه، به قول شما قهر یعنی شالاتانی، ولی من قهر کردم به خاطر اینکه واقعا نمیدونستم باید چی کار بکنم. خیلی ترسیده بودم که اتفاقای گذشته، دروغای گذشته تکرار بشه، دروغایی که از شوهرم شنیدم تو زندگی قبلی.
آخه ببین عزیز، شما هم موضوع رو بزرگش نکنید، این که شوهر شما هرچی بوده که نمیخوام وارد بحث بشم، ولی ایشون یه چیزی رو پنهان کرده که برخی از اوقات باید از سر خودخواهی و نادانیه. معناش این نیست که دروغگو بده، معنیش این نیست که خیانت کاره. میدونید ازش اون نتیجه گیری و تعمیم رو نکنید. شما متاسفانه چون تو محیط حقوقی و به هر حال قضایی به یک اعتبار بودید، یه مقدار مسئله جرم و جنایت دیگه، مثل یه مکانیکه که هرچی ماشین میبینه خراب، ولی معناش این نیست که همه اتومبیلا خرابن، برای که آدم اگر تو خیابون باشه میبینه نیستن، ولی تو مکانیکی همه خرابن. شما هم اصلا بیاد فرض رو بر این بگیریم که شما به شما دروغ گفته، حرفای بعدش هم که بعدن میخواستم بگم اینا اصلا چیزی نبود که پنهان کنی. تو یه ازدواجی داشتی، جدا شدی، دلیل ای بسا اومدنت هم به امریکا برای فرار از دادن مهریه بود، به همین سادگی، و خیلی هم خوب نیست، قبول. ولی این چیزی نیست که با دروغش آدم بگه خب به من دروغ گفت، پنهان کرد و هیچ وقت هم اصلا نمیخواست بگه، نمیخوام میگم بعدن میخواست بگه، بعد من نتیجه بگیرم پس بنابراین مردی است که دروغگو و خیانتکار، اصلا هم چیزی از توش در نمیاد. اساس یعنی همچی تأمینی شما نمیتونید بدید، یعنی شما داستان همون یه مارگزیده ای هستید که از ریسمان سیاه و سفید میترسید، و الا شما به من بگید که در جهت روابطش در حالی که با شما هست، ارتباطاتش، خواسته هاش، حتی رفتن سراغ نمیدونم فیسبوکش و دیدن فیلمای پورنو، سر اونا من به هم ریختم و احساس امنیت و آرامش نمی کنم، میپذیرم. ولی یه مردی ای بسا اصلا بهش برخورده که مثلا زنش ترکش کرده، ای بسا بهش برخورده که به خاطر مهریه سنگینی که همه گفتن نکن با اون رو قبول کرده، به حالا خطر زندان و اجرا گذاشتن داشته، از کشور در رفته، یه کسیست که ای بسا به خاطر اون فرار کرده و بنابراین خجالت زده و شرمنده اونه و نمیخواد اصلا راجبش حرف بزنه، ولی معناش نیست که مرد بدیست یا مرد خیانتکاریست. چون روزی که من به شما درباره سنم دروغ گفتم که معناش نیست به شما هم خیانت میکنم عزیز، برای که اینا موضوعی مختلف و متفاوتی هست و ای بس و اگر آدم با ایشون صحبت کنه متوجه بشه که اصلا ماجرا به این خاطر بوده که مثلا پدر مادرش با ازدواج مخالف بودن، پدرش مثلا اصلا عصبانی شده زده تو گوشش که تو احمقی که میخوایی همچین 2000 سکه مهریه بدی، بعد حالا شده با بنبست برکنه فرار کرده، بنابراین خودشو نمیتونه ببخشه، پنهان کردنش هم اصلا فقط به خاطر حماقتیست که مثلا کرده، ولی اصلا آدم نه آدم بدیه، نه دروغگو، نه خیانتکار. یعنی نحوه برخورد شما یه چیزیست که توی نظام حقوقی برای اثبات جرم میاد که اگر یه آدمی اینجا دروغ گفت اون اعتبارش از دست میده، پس جای دیگه هم دروغ میگه، اون حرفو میشه زد، ولی اینکه به موضوعی مرتبطش کنید حتما نه، تازه اونم یه احتمال رو افزایش میده، قطعیت و قاطعیتی به دنبال خودش نداره.
نه
به همین جد است که من فکر میکنم، البته اینکه ایشون نمیخواد با کسی صحبت بکنه علامت خوبی نیست، و به همین جد است که من تنها حرفی که به شما میزنم که باش راحتم اینه که شما نمیتونید با این سرعت اینقدر تون برید، چون اونجاست که تصادف میکنید عزیز، و به همین جد است که آهسته برید، اولا کمی صبر